مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همسایه های احمد محمود و کودتای 28 مرداد. نظر حیفم میاد زود برم سراغ کتاب، هرچند که نمیدونم چه تأثیر سویی داره این مقدماتی که میخوام بگم، ولی الان در یه نقطه‌ای به نظرم قرار داریم که بعضی از این چیزها رو باید بگم. اگر 2-3 سال پیش مثلا یه همچین جمعی دور هم جمع میشد و یه جلسه ای بود که قرار بود درباره همسایه های احمد محمود و کودتای 28 مرداد صحبت بشه، خب واقعیت اینه که من خیلی ذوق میکردم و احساس میکردم یه اتفاقی قراره بیفته. یه همچین جمعی نشونه یک اتفاق بزرگ میتونه باشه، یه عزم راسخ مثلا، یه آگاهی ویژه. یا حتی اگه تا پارسال مثلا این جلسه تشکیل می شد، باز من هنوز خوشحال می شدم و امیدوار که بالاخره این جوانان وطن دارن یه اتفاقایی رقم می زنن. ما پیرا سراشیبی گوریم، ولی الحمدلله جوانان وطن قرار یه کارهای بزرگی بکنن. ولی از مهر پارسال آجاقا می دونه من یه افسردگی مزمن مطلقی دارم که تقریبا هیچ چیزی دیگه روم اثر نداره. چند روز پیش بود، شاید اواخر تیر بود یا چیز، داشتم یه ویدیویی میدیدم، یه نویسنده فرانسوی داشتم توی از همین برنامه‌های جنجالی که اینا 10 ماه درباره غزه دارن، درباره غزه و مسئولیت‌ها و فلان و فجایع و اینا حرف میزن. و خب اونم یکی از چیزایی بود هی داره که این افسردگی رو تشدید میکنه، یکی هم همین بود که یه نویسنده فرانسوی که جهانش واقعا با جهان مردم غزه چقدر اشتراک داره، این در زبان فرانسه بستری داره که میتونه درباره این موضوع صحبت کنه و محکم صحبت کنه. یک برنامه، یکی نیست، چند تا برنامه است، ولی تو برنامه خیلی مشهور ظاهرن که اینا روزانه دارن درباره غزه به زبان فرانسه صحبت میکنن و آدمای مختلف، چهره های گوناگون، نماینده های مجلس، فلان، پزشکایی که رفتن و برگشتن میان و درباره غزه صحبت میکنن. خیلی هم ماجرا جدیه و ما در ایران بجز همون یه جلسه ای که گروه خورشید من دیدم اوایل آبان بود، کی بود، برگزار کردن، من یک جلسه سراغ ندارم که در زبان فارسی برگزار شده باشه. و مثلا به خارج ادبیات کاری ندارم و یه نویسنده درباره موضوع غزه صحبت کرده باشه. وقتی میگیم درباره غزه صحبت کرده باشه، یعنی سخنی به میان آورده باشه، گفتاری بیان کرده باشه، اگر نه تکرار پروپاگاندا که اسمش سخن نیست. و شاید آدم صاحب سخن باشه، ولی یقینا بسترش نیست و این خیلی مایه افسردگیه. یعنی اینقدر مایه افسردگیه که اصلا حال و حوصله، حالا تو امسایه احمد محمود بهتون نشون میدم که این ریشه های این افسردگی چقدر جدیه، که این همه تناقض رو ما چجوری تحمل میکنیم که از یه طرف پشتیبانی اصلی این جبهه در اینجاست و رفت و آمدها اینجاست، از یه طرف، یعنی از همون طرف در ماجرای تبریک که حالا شرکت در مراسم مثلا تحلیف رئیس جمهور ما اسماعیل هنیه میاد و این اتفاق میفته، این پیوند از این محکمتر دیگه نمیدونم چجوری ممکن میشه. باز از همون طرف مثلا توی ایتالیا نمیدونم تو کجا کجا شما میبینی ملت به انگلیسی شعار نمیدن علیه اسرائیل، به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل. بعد از اون طرف در حالا نمیدونم الان میگن اینو بگی میگن چرا به مرده لگد میزنی، ولی اونایی که میشناسن میدونن ما موقعی که زنده بودن آقایون ما لگد میزدیم. در دولتی که ادعای همه ادعاهاش گوش فلک رو کر کرده، در دولتی که جایزه فلسطین داره، خودش جایزه فلسطین نداره، اون جایی که وزارت ارشاد دولت رو اداره میکرد جایزه فلسطین داشت، شما یک سخنرانی درباره غزه نمیبینی. یعنی یک جلسه محض رضای حضرت عمر ملت دور هم جمع نشدن درباره غزه صحبت کنن. و این همه فاصله رو من نمیدونم چی جوری میشه تحمل کرد. من نمیتونم تحملش کنم. این افسردگی میاره. برای من افسردگی شدیدی میاره. این شکاف، این همه شکاف بین واقعیت و کلمه برای من، یعنی تو مغز من جا نمیشه. ربطش به همسایه احمد محمود چیه؟ بذار این حرف آخر رو آجاقات عادت شما حتما دیدین که آجاقی دفعی میگه بذار حرف آخر رو اول بزنم. من هم اینجا شبیه آجاقا اینا میخواستم آخر بگم. همسایه احمد محمود یک بار یا دو بار قبل انقلاب چاپ میشه. خب پهلوی میگه که پروژه من برملا کردی دیگه، جلوشو میگیره. اون مقدمه ایم که جا داره مشهوره داره ماسمالی میکنه دیگه، سعی میکنه متن همسایه ها رو معکوس جلوه بده که بتونه مجوز بگیره که چاپ بشه. و یه بارم بعد انقلاب فکر کنم چاپ میشه. و بعد کلن در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی ممنوعه، کتاب ممنوعه بوده. میگیم خب آیا این باعث شده که همسایه های احمد محمود کلن نادیده گرفته بشه؟ و بعد جمهوری اسلامی چند دهه بوفکور ممنوع بود چاپش؟ آیا ماهی بود که جلسه ای درباره بوفکور نباشه یا بهش اشاره نشه یا یه مطلبی دربارش نوشته نشه؟ یا زمانی بود که دانشجویی مخصوصا تو دانشگاه اصلی وارد دانشگاه بشه و اون سال به گوشش نخوره که باید بوفکور بخونه؟ پس اینکه جمهوری اسلامی به کسی مجوز نمیده دلیل نمیشه که خونده نشه، دلیل معکوس میتونه باشه. یعنی جمهوری اسلامی جلوی چیزی رو بگیره همه بخونن، دلیل نمیتونه جلوی خونده شدن چیزی رو بگیره. چرا همسایه های احمد محمود خونده نشده؟ از اون ورم که جاذبه های ممنوعیت اون طرفی هم به اندازه کافی داره. یعنی یعنی کمتر رمانی هست که اینقدر بی پرده به مسائل جنسی و مسئله بلوغ پرداخته باشه. و از این نظرم باز خیلی جذابتر از بوفکوره. یعنی اگه قرار بود با بوفکور مسابقه بده، این یه برگه برنده هم داشت برای اینکه خونده بشه، یه برگه برنده اضافی. چرا همسایه ها خون؟ چرا اصلا همسایه ها دیده نمیشه؟ انگار که نوشته نشده. من تو فصل 6 و فصل 5 مخصوصا اگه برسیم بهتون نشون میدم چرا، تو ساختار کتاب. برای اینکه احمد محمود به عنوان یک نویسنده وقتی فلش اتهامو داره رو به همه میگیره و و و و و وقتی همه رو میزنه کنار، چون توضیح خواهم داد که جایگاه حزب توده چقدر تو این رمان مهمه، تو فصل 5 فلشو میگیره سمت خود حزب توده، دو سه تا لگد خیلی مهم به حزب توده میزنه، دو تا یعنی به صورت بنیادی حزب توده رو میبره زیر سوال. اون تیمی که باید مثل بوفکور پای این وای میساد برای خونده شدن، اون اینو حذفش کرد. یعنی همسایه‌ها خونده نمیشه چون حزب توده نمیخواد، اصلا چپی ها نمیخوان خونده بشه. این نوع جوابیه به همون سوال اول خودم که اون افسردگیه. شما کلن چند تا دونه کتاب رمان درباره مهمترین اتفاق تقریبا مشترک همه گروه ها بجز سلطنت طلب ها در ایران که 28 مرداده داری و اون کتاب خونده نمیشه. حالا غزه که خیلی دوره، این درباره ماه، درباره 25 سال استبداد و دیکتاتوری مطلق امام رضا شاه، اصلا انگار نه انگار که هست. وقتی در یک کشوری خود اون جریانی که این کتاب و این متن در اون جریان شکل گرفته و بالیده و رشد کرده به همین راحتی بایکوت میکنه متن رو، کنار میذاره و بقیه هم میگن خب رفقاش نمیخونن دیگه، ما که اینا به ما چه ربطی داره. در چنین بستر مملو از نقص و بیماری چه انتظاری من دارم که سخنی درباره غزه بشنوم؟ همون ساختاری که اجازه نمیده احمد محمود خونده بشه، نه یعنی ساختار رسمی لزومن، اون ساختار غیر رسمی ولی در این حال مسلطی که همسایه‌ها رو کلن از حافظه ادبی ما پاک کرده، همون ساختار این دفعه با ریش و عمامه و چادر و اینا اجازه نمیده درباره غزه صحبت بشه، مثلا سخنی درباره غزه اجازه نمیده گفته بشه، چون میترسه میگه نکنه یه جمله‌ای بگه که توی این چارچوبی که من میخوام نباشه. پس میگه اصلا کسی حرف نزنه بهتره. و در یک همچین ساختاری فائق اومدن بر موانع گفتگو خیلی کار سختی. من نمیدونم تو گروه من اون اولا که داشتم توضیح میدادم که یعنی چی موانع پیش روی خوانده شدن همسایه ها، فکر کنم منتقل نشد، نمیدونم الان تونستم کمی باز کنم ماجرا یا نه. ما موانع نامرئی بیشماری در برابر همدیگه داریم برای اینکه بتونیم درباره همسایه‌های احمد محمود حرف بزنیم. من میگم این تو اینجا ضبط نکردم، این تو اونا میره ولی به گوش شما نمیشینه، به گوش شما اگه برسه یه جمله دیگه ای میشه، درباره یه چیز دیگه میشه، احتمال خیلی زیاد بیمعنیه. یعنی شما یه چیزی اصوات بیمعنی از من میشنم، میگه این مخش تاب داره، این چی داره میگه مثلا. و برای اینه که میگم صحبت کردن درباره همسایه‌ها خیلی برام سخته که بتونم توضیح بدم که این متنی که محبوس مونده رو اول یه سری باید بتونی از چنگ زبطوده در بیاری، از این خود این ساعت‌ها کار میبره که من چطور میتونم اینو از چنگ زبطوده در بیارم که بعد حالا بتونم با بقیه در میون بذارم، اگر تازه موانع معاصر و حجاب‌های معاصریت باز بین اون نباشه. حالا بریم سراغ یه ذره خود متن، من میترسم که این رو ادامه بدم حالا تموم نشه و حالا دوستانی هم که زحمت کشیدن و تشریف آوردن حس کنن که خب این یه جا رفتیم یه ذره قرقر شنیدیم و مثلا جلسه تموم شد.
ما اون حالتی هستیم که آقای پزشکی هم توصیف میکرد، من تو حالتی هم که میفهمم نمیفهمم. حالا شما ما رو رسوندیم این نقطه که میخوایم در مورد همسایه ها گفتگو کنیم ولی نمیتونیم در مورد کتاب گفتگو کنیم، باید چیکار کنیم؟
آره، سوال اینه که همسایه ها رو باید چجوری بخونیم. یه متن مفصلی من نوشتم که چرا در دهه 90 احمد محمودی که داره زنده میشه متنای اصلیش مهم به نظر میرسه، مهمترین متنش زمین سوخته است نه همسایه ها، و به شدت داره تشویق میشه که احمد محمود خونده بشه، مخصوصا تو مثلا یه متنی مثل زمین سوخته، و چون میدونیم که احمد محمود جزء بایکوت‌های مطلق جریان روشنفکری بود، حالا که بازگشتن به دلایلی به سمت احمد محمود، خب دارن متنای بالا میارن و مثلا همسایه زمین سوخته میبینیم که متن محوریه که مدام آدم‌ها ترغیب میشن که زمین سوخته بخونن، در حالی که کسی که اهل فن باشه تقریبا میتونه خیلی راحت حکم کنه که زمین سوخته جزء کارهای درجه یکش نیست، حداقلش اینه. نمیخوام بگم کار ضعیفیه، ولی قبل از اینکه بریم سراغ همسایه ها، من یک مختصری درباره جریان های روایت کودتا بگم و فقط نام ببرم و بعد برم سراغ روایت حزب توده و چپی ها که بعد بگیم از اونجا وارد همسایه ها بشیم، چون که مدخلیت خیلی زیادی داره تو متن کتاب. این روایت کودتای 28 مرداد، اون چیزی که غالبه ما شنیدیم و معمولا از زبان حتی بنگاه‌های رسمی و جمهوری اسلامی هم شنیده میشه، یا آخرام باز تو ماجرای تحلیف و اینا آقا باز همین روایت رو تکرار کردن، ماجرای روایت جبهه ملی از حزب طول، از ماجرای 28 مرداد و روایت های اطرافیان، یعنی فقط هم خود جبهه ملی نه، یعنی روایتی که گسترده شده تو ملی‌گراهای مختلف، آدمایی که مسئله وطن داشتن و این پخش شده تو زبون یه بخش زیادی از بچه مسلمان هم، همین روایت هست که شاخصه هایی داره، رو چی تأکید میکنه، رو چیزایی تأکید نمیکنه. و البته این روایت یه روایت کهن داره، یعنی یه سری بعد انقلاب سری روایت ها شده، یه سری روایت جدید داره به مخصوصا بعد از آزاد شدن اسناد دولت آمریکا، که اونم تو کامل نیست ولی یه بخش زیادی از اسناد منتشر شده، این به شدت دوباره این روایت زیاد شده، مخصوصا به خاطر حضور نیروهای ملیگرا در مراکز علمی آمریکا. و که من شاخص‌ترین کتابی که سراغ دارم از این نگاه، کتاب آقای علی رهنماست که اونجا دیگه خیلی مفصل این نگاه رو تقریبا باز میکنه همه یه چیزاشو. و میخوام بگم یه جریان ترجمه هم از اون سمت داره اضافه میشه به اون روایت کلاسیک نگاه جبهه ملی. جریان دومی که روایت کرده ماجرای 28 مرداد رو، همون جریانیه که بر روایت تاریخ ایران مسلط و سواری، که همون چپی ها هستن، محور اصلیشون حزب توده است ولی حالا چپی های دیگه هم هستن این وسط، و طبیعتاً چپی ها وقتی دارن درباره تاریخ ایران صحبت میکنن نمیتونن 28 مرداد رو نادیده بگیرن. و نکته مهم اینه که بعضی از اونا واقعاً جنگیدن برای 28 مرداد، یعنی به خصوص علیه انگلیس. خب نیروهای حزب توده خیلی فعالیت های خیلی جدی داشتن و اصلا همراهیشون با دکتر مصدق یه بخش زیادیش سر همین ماجرا بود. شاخص‌ترین فردی که اینجا داره روایت میکنه، اینجا هم زیادن ولی از همه شناخته شدن ترش، آبراهامیانه که دو سه تا هم کتاب داره، دو تا کتاب مستقل داره فکر کنم درباره کودتای 28 مرداد. و خب اون از نگاه جریان توده و دیگر چپ ها از نگاه مبارزین چپ دارن 28 مرداد رو روایت میکنن. حالا این جریان هایی که میگم مخصوصا این دوتا با هم و با اون جریان جهانی، گفتگو و جنگ و درگیری های علمی روایت زیادی داشتن سر جزئیات. مثلا شما یه فیلم میری تو 28 مرداد، مثلا میگن درباره فلان واقعه ساعت فلان مثلا روز فلان ده ها ساعت بحث میشه و کسی که ندونه که ماجرا چیه فکر میکنه که مثلا خیلی بیکارن، مثلا چیکار به مثلا ساعت دو تا سه مثلا روز فلان مثلا چیز دارن، حالا این همه ساعت و اونا رو ول کردن. یه سری جزئیات هست که این جزئیات به نفع یکی و دوم از اون کلان روایت هاست و اونا مدام سعی میکنن که این جزئیات رو بهش تمرکز کنن و تفسیرش کنن، باز تفسیرش کنن، باز روایتش کنن. خیلی مفصله، من میخوام وارد شم. میخوام این جریان هایی که میگم یه بحث های پردامنه ای دارن با هم دیگه. این جریان دومه. یه جریان سوم هست که نمیشه اسمش رو گذاشت جریان، ولی ما مجبوریم بذاریم جریان، چون الان معمولا بهش میگن جریان روحانیت، ما مجبوریم بگیم جریان، ولی واقعا اسمش که جریان نیست، یعنی چند تا دو سه تا نگاه حداقل توی ماجرای روحانیت وجود داره. یه نگاه همون نگاهیه که سعی میکنه نزدیکترین روایت رو به مثلا روایت آیت الله کاشانی داشته باشه، که این یه جریان از روحانیته، که این جریان البته تو معمول مثل همه چیزای تاریخ معاصر اون روایت خوب و مناسب و قدرتمند رو نداره. یه جریان از روحانیت هست که الان صدا نداره و خب توی جمهوری اسلامی نمیتونه حرفشو بزنه، ولی این جریان وجود داره و جریان اصلی قبل انقلاب هم بوده، و اون اینه که آقا جریان ملی چیز کودتای 28 مرداد توطئه علیه پهلوی به عنوان حاکمیت یک پارچه بوده و اینها برای جلوگیری از سقوط دین رسمی کشور که تشیعه و همینطور تجزیه ایران به ماجرای کودتا تم میدن، که مهمترین چهره شون اینا آیت الله، نمیدونم آیت الله بوده یا نه، آیه بهبهانیه، پسر بهبهانی مشروطه، که اون سردمدار اصلی ماجرای کشوندن اکثر نیروهای مذهبی و دستجات و هیئت‌ها برای همراهی با انگلستان و آمریکا در سرنگون کردن دکتر مصدق هم هست. خب اون روایت الان تقریبا وجود رسمی نداره، ولی اون زیر ادامه داره مثل همه کارهای چیزای سلطنت طلبان که ادامه داره. خب اون مخصوصا تو شهر قم هم فکر میکنم که هنوز یک قدرت جدی داره، شاید تو صورت‌های دیگه خودشو نشون میده. اینم یه بخشی از یه روایت از روحانیت. این دوتا خب دربارش صحبت شده. یه روایت وجود داره که من میگم روایت درباره کودتای 28 مرداد، که من بهش میگم روایت سکوت. و خب میدونیم که تو ماجرای 28 مرداد آیت الله پسندیده برادر بزرگتر امام کاملا درگیر مسئله بوده، مثلا نه فقط ایشون، یعنی خود آیت الله بروجردی دور و دور نگران سقوط دولت مصدق بوده و روحانیون حالا نوگرایی از جمله مثل آیت الله پسندیده اینا کاملا نزدیک به جبهه ملی بودن و مبارزات با مبارزین ملیگرا به شدت نزدیک بودن. حداقل به واسطه آیه پسندیده امام کاملا در جریان کودتا هست، حداقل، در حالی که نشانه ها حاکی از اینه که مستقلا امام کاملا زیر نظر داشته و رصد مطلق میکرده، کاملا با جزئیات آگاهی داشته و به عمد کنار میکشه امام. امام مطلقا سکوت میکنه در جریان 28 مرداد و هیچی نمیگه. بعدها بعدن که انقلاب پیروز شد دوتا لگد به دکتر مصدق میزنه، نه برای تایید جریان آی بهبهانی و سلطنت طلبا، برای اینکه نشون بده که آه این من از اولم با اینا با نهضت آزادی ها یه جا نبودم. بعدها که ذره دعوامش اینا میگه این گندشون هم از اول مسلم نبود، بعد مسلمی که میگه مسلم جمهوری اسلامی نیست، مسلم خودشو میگه، یعنی میگه غالبا اعتقادی به اسلام سیاسی من تفسیرم اینه نداشت، چون مصدق خودش میگه دیگه، میگه خانم من کاملا مذهبی بود، منم تو خونه به شدت مذهبی بودم، به معنی این که احترام میذاشتم، خونه ما فضای مذهبی داشت و متشرع بودیم و به این معنی. و ولی خب امام اینو اسلام نمیدونه دیگه اینو، ولی فارغ از اون این دو تا لگد امام زد بعد انقلاب که نشون بده که موضعش با نهضت آزادی یکی نیست، ولی تو اون ماجرا کاملا امام سکوت میکنه و اصلا روایت امام از این ماجرا تا حالا جایی گفته نشده. در این پازل هم آیه سید علی خامنه‌ای هم تو پازل ملی‌گرا بازی میکنه، یعنی همیشه برای اینکه ماجرای آمریکا رو بیاره بالا همیشه بر روایت ملی‌گراها تأکید میکنه که به نظر من این تاکتیکه. یعنی اگر دستم به آقا برسه باش گفتگو کنم، این که سوالایی که پرسم میگم نظرتون درباره چیزی که من درباره سکوت امام میگم چیه. به نظر من این حمایت آقا از روایت جبهه ملی تاکتیکه، نشانه اصلیش اینه که گواهیش بیشتر به اعتراف های خود آمریکاییاست، یعنی به این ور اصلا کاری نداره. دفعه هم گفت بالاخره یه دولتی بود که از مردم برآمده بود، یعنی اینجوری با این توصیف. آقای بروجردی سکوت میکنن، ولی سکوتشون سکوت علامت رضای با جبهه ملیه. این اونایی که اطراف ماجرا بودن میفهمیدن که ایشون مخالف تضعیف حکومت دولت مصدقه.
آقای یه روایتایی از آقای بروجردی مادی بود میزنیم که آقای بروجردی چون تو اون دوره تاریخی معمولا هر کدوم از گروه‌های مذهبی یه احساس خطری نسبت به یه انحراف مثلا غیر مذهبی می‌کردن، یکی مشمول بهائیت بود.
بهائیت بعد از اینه به صورت گسترده اون واردش نمیشه.
آقای بروجردی میگفت که یعنی در روایت تاریخی که معمولا آقای بروجردی کلا خیلی نگران چپا و یا اون نوعی و از این جهت با همون سبک سنتی که معمولا مرجعیت همراه با...
یه روایت اینه ولی نشانه هاش کافی نیست. این همون روایت آقای بهبهانی ایناست، اون جریانه. ولی آقای بروجردی بین ملیگراها و حزب توده ظاهرا تمایز قائل بوده. خود ملیگرا هم اینجوری هست دیگه، میگن شما بی خود وزن میدین به حزب توده، ما با اینا بازی میکردیم. و آقای بروجردی هم به شدت طرفدار حفظ سلطنت، ولی به شدت هم طرفدار کوتاه شدن دست دربار از اداره کشور بوده و دوست نداشته اینقدر دربار تو همه چی دخالت بکنه و به شدت دوست داشته که دکتر مصدق کار دستش باشه. اینم از حالا جریان سوم یا انواع موضع‌های روحانیت. یه موضعی هم هست که دو سال اخیر داره بالا میاد که موضعی علیه دکتر مصدق رسمن و فکت هایی که مثلا 50 سال دوره صحبت نشده زیاد رو داره میاره بالا و دهی نشون میده که حالا این مظلوم نمایی هایم که شما میکنین نیست و مثلا دولت مصدق هم اینجوری نبوده، دموکراتیک نبوده، ملی‌گرا نبوده، نشون میدن دیگه که خب محوریتش با این چیزی که اسمشو نمیدونم هنوزم مکتب نیاورانه یا نه، ولی همین تیمن که این روایت رو دارن گسترش میدن. اینم محصول ترجمه روایت های اصلی نسخه های انگلیسی، بیشتر البته تولید آمریکا در دهه 90، یعنی اینا کار خاصی نمی کنن. آمریکایی از همون سال 34 به بعد شروع میکنن روایت کردن کودتا و اونجا نشون میدن که آقا این مصدق کلا دیوونه بود، این مشکل روانی داشت، مثلا قرص مصرف میکرد فلان، این یه روایت اینجوری دارن. و روایت اصلی آمریکا هم همینه، یعنی مثلا این اواخره که یه سری جبهه ملیایی که مثلا توی آمریکا کرسی استادی دارن یه روایت متفاوتی نشون میدن که آقا نه مثلا یه آدم بیمار روانی نبود، مغزش مثلا سالم بود. همین جا شروع میشه قشنگ روایت، برای اینکه ذره اون فضا رو بشکنن. و توی اون فضا خب خیلی واضحه که دولت مصدق همه بدیها تقصیر خود مصدق، این هر اتفاقی هم. و اونجا یه روایتی هم وجود داره میگه که چیزه، میگه ما خیلی هم با این مماشات کردیم. این روایت آمریکا هم اینه، انگلیسی ها زور می آوردن آقا اینو باید سر کله پا کنیم، ما هم گفتیم نه بابا دست نگه دار صبر کن چه خبره، مثلا یه ذره فشار رو کم کن. بعد دیدیم این نه، این رسما دیوونه است، گفتیم آقا دیگه حالا دیگه بیشتر از این نمیشه خاورمیانه رو مثلا دستی دیوونه داد. و اینا که میگم شوخی نیست، یعنی عین عباراتی که اینا درباره مصدق و اصلا اون جریان مخصوصا شخصیت دکتر فاطمی خیلی موثر این وسط و اون کارهایی که کرده و بالاخره بروزات عجیب غریبی هم که داشته تو اون روایت خیلی جدی هست. این مکتب نیاورانی ها که الان دیگه تو هر سوراخی سرک میکشن و دیگه چون پول دارن فکر میکنن که دیگه
هر جایی میتونن وارد شن حرف بزنن. یکی از کارهایی که دارن میکنن اینه که 28 مرداد و یک اقدام طبیعی از طرف شاه نشون بدن. و حالا چون ضعیف بوده مجبور شده ارتش مستقر، ارتش خوش دو دستگی داشته، طبیعیه که باید بره از اون مرجعی که اون ارتشی که داده بوده دست اون برای مثلا تربیت به اون بگه آقا بیا اینو درستش کن. یه همچین روایتی هم اینا دارن که میگم اصل روایت بسیار قدیمیه، از سال 34-5 یعنی از سال 1955-56 فکر کنم شروع نوشته شده. البته از روایت که تو انگلستان، تو اسناد انگلستان از چیز هست، از همون 1953 روایت مفصلش هست که تست معدود روایت هایی که درس کرده ای که اینه که آقا قشنگ توضیح میده مصدق اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، بعدم اینجوری شد. ولی از اونایی که انتشار عمومی پیدا کرده، اونایی که من میشناسم 1955-6 به بعد آمریکایی‌ها نوشتن و منتشر کردن. حالا به علت شرایطی که ما داریم این جریان شروع کرده این ترجمه ها رو گسترش دادن و ارجاع دادن که آقا این مظلوم نمایی هم که مثلا داره میشه اینا مبتنی بر واقعیت نیست. اینا رو بر چی گفتم؟ خواستم بگم که همسایه های احمد محمود یه متنی که در سال 1353 نوشته شده از نگاه جریان حزب توده و برای اینکه از منظر حزب توده ماجرای کودتای 28 مرداد رو چیکار بکنه؟ روایت بکنه. حالا بریم سراغ کتاب. همه این کتاب هایی که از آمریکایی‌ها ترجمه شده من ترجمه ها رو خوندم، به جز برخی متونی که اسمشون رو گذاشتن انتقادی، اینا مثلا همه شون همینه. از اون کتاب روزولت بگیرم جو بیا جلو، همه شون همینجوری. حالا انگلیسی ها خیلی چیز داره، خیلی با صراحت اینجوری گفتن. آمریکایی‌ها یه ذره مثلا سعی کردن جوانب دیگه‌ش هم توضیح بدن و یه جاهایی بگن بالاخره مثلا ایرانی هم یه حقی داشتن و فلان و از این. ولی بعد همه شون میگن، میگن که آقا ترومن زیادی صبر کرد دیگه، اصلا نه این آدم بهشون نیست، ولی این تعبیر منه، ولی اینجوری گفته بود آقا هر چیز صبر کرد دید نیست، اصلا عقل نمیاد دیگه، جمهوری خواه اومدن و ماشه کشیدن.
روایت سوم
هم
که نوشتن یعنی
منبع نه، فقط گفته شده. روایت سوم یعنی روحانیت
چون سه دسته بود دیگه، دسته که سم دامایه.
من روایت شسته هفته نهیدم از هیچ کدومشون.
اون سکوته که هیچی
اون که نه همون دوتا میگم اون چیزی، اون روایتی که قرص و محکمه، روایت که سلطنت طلبی است علیه مصدقه، اون احتمال زیاد باید متن داشته باشه، ولی الان تو جمهوری اسلامی یعنی نه خب پخش منتشر نمیتونه بشه. اون روایت کاملا طرفدار کودتا، حالا شو احتمالا باشه قبل از انقلاب، من دسترسی نداشتم شاید. نه تو خاطرات که منظور فکر کنم روایت کاملا مرتبط فکت که خب خود آقای چیز میگه ما از طرف آقای بروجردی اومدیم دیگه، شب و میموخ و اینا همه شون میگن، ولی نه آقای بروجردی تایید نکرده. آقای بهبهانی تمام روز اونجا منتظر بود که بتون از آقا امضا بگیره، نشد. تقریبا هیچی، یعنی در برابر اون.
علتش
از تحلیل منو میخوان، چون زنده است شبکه انگلستان، زنده است هنوز شبکه انگلستان داره کار میکنه. شبکه آمریکا با انقلاب جمهوری اسلامی اصلش رو منفجر کرد، یعنی جمهوری اسلامی یه کاری که کرد، شبکه ای که تو از طرف آمریکا شکل گرفته بود اون اصلش رو منفجر کرد. حالا آمریکایی ها برگشتن با یه طور فتحانی، یعنی جاپای مستقیم به نظر من آمریکایی ها ندارن و به این معنی دیگه اسناد از رد اتاز آمریکا هم خیلی از اسنادش
کامل نیست، این نکته اینه. اکثر اسناد میگن منتشر شده، ولی خودشون میگن اسنادی که منتشر شده قسمت زیادیش کامل نیست، یعنی از کل سند یه بخشیشو منتشر کردن. حالا اینم نکته می نشون میده که چیزایی وسط هست. ولی من تحلیلم اینه که چون آمریکا شبکه نداره در ایران، شبکه مستقر نداره، آدم شاید داشته باشه، ولی انگلستان به نظر من خیلی واضح شبکه داره و سرشاخه‌هاش هم فعالن، یعنی فعالن که نسل‌های بعدی، و چون فعالن خب اون طبیعتاً نمیتونه بسوزونتش دیگه شبکه رو. یکی از خوبی‌های خوندن کتاب چیز آبراهامیان و عموم چپی ها، مخصوصا آبراهامیان، اینه که اون میره دوربین رو به قول سینما دوربین رو میذاره سمت انگلستان بدون اینکه فکت داشته باشه، می با اطلاعات بقیه میره میذاره اونجا، میگه که انگلستان چی میخواست. البته گزارش های آمریکایی ها از انگلیسی ها رو میاره مفصل که نشون بده که این حرفی که میزنم درسته، ولی نکتهش اینه که میگه آ نگاه کن مثلا چرا فلان موضوع رو میگرفتن، بعد ارجاع میده به گزارش آمریکایی ها و اونجا نشون میده که مسئله اصلا امپریالیسم انگلیسیه. چون یعنی میگه که آ شرکت نفت میگه که خط، چون میدونی که تا قبل از اینکه اون شرکت، یعنی دو دهه بعد که این چیز شکل میگیره، این که اوپک این شبکه توزیع میشکونه، ولی تا قبل از اوپک و یه سری تغییرات دیگه توزیع نفت در دنیا مال دست انگلستانه و حتی آمریکایی‌ها هم دارن زور میزنن که وارد این صنعت بشن. به همین دلیل چیز آبراهامیان میره وای میسه اونجا، نشون میده که آقا مسئله اصلا خود شرکت نفت ایران و انگلیسه، نه حتی دولت انگلستان. میگه دولت به پشتوانشه، میگه اون هیچ وقت خالی نمیکنه هر سرو پشتوان حقوقی و اینا سیاسیشه، ولی میگه اصلا خود شرکت موضوعیت داره. اون میگه که من حتی آمریکا هم نمیخوام راه بدم تو این تقسیم ماجرا. و خیلی اون کتاب از این منظر تنها کتابیه که من دیدم تونسته یه روایت کلگرا از منظر خودش حداقل با منطق کمونیستی تونسته یه روایت شسترفته ارائه بده که ارجاع میده به سندهای مختلف و میگه واژه کنترل همیشه توی گفتگوهای چیز بوده، شرکت نفتی ها، یعنی هر وقت میرفتن چه خود میگه دولت انگلستان اونو پیگیری میکرد، ولی میگفت سر واژه کنترل دعوا داشتن، یعنی میگفت مسئله اصلا اعطای حتی ملی شدن هم نبوده، اون آخرها سر ملی شدن کوتاه میاد شرکت نفت میگه، ولی میگه این شرکت ملی مثلا اینکه صدایشون این بوده، میگه شرکت ملی بشه ولی حساباش باید تحت کنترل ما باشه. واژه کنترل رو مذاکره ها خیلی تاکید داشته انگلستان که کنترل تولید بهره برداری و استخراج و توزیع نفت ایران باید در اختیار ما باشه، حالا میخواد ملی باشه یا نباشه، تازه این مال آخره مثلا ماجره است. داشته میگفتم که این احمد محمود از منظر یک توده‌ای داره این ماجرا رو روایت میکنه.
ما اینو رد نکردیم، من بپرسم همینجره میبینیم و گفتیم اون کنم بیشتر از باب ماندرفاله اون خواب آشفته نفت هم شما اگه یه اشاره بکنیم
ملیگرایی کامله دی، هرچند ملیگراییه که به مذهب و روحانیت یک مقداری چیز داره، یه اعتمادکی بگیم یا انصاف داره نسبت به مثلا نسبت به آقای کاشانی، هم علیهش موضع داره هم به نفعش موضع داره، یا مثلا بعضی ایرادای دکتر مصدقو میگیره یا ولی خب تو همون اولش مینویسه میگه آقا روایت تاریخی که موضع نداشته باشه باید بریزی دور، و من این کتاب رو نوشتم برای دفاع از دکتر مصدق و دولت ملی. اون یکی از مهمترین متون نگاه ملی‌گرایانه هست. خوبیش هم اینه که ریشه رو میبره سراغ رضاخان دوره اکتشاف نفت.
و نشون میده که اصلا قبل از به وجود آمدن جبهه ملی و حزب توده و حتی تشکیل دولت مدرن در ایران این جنگه بوده، این ماجرای جنگ بر سر منافع استخراج نفت. یعنی اون یه خوبی هم که داره، چهار جلد هم هست دیگه، میبره اونجا قشنگ.
یه مسئله دیگه، چرا انگلیس سر کنترل دعوا داره؟
کتاب آیه چیزو بخون دیگه، 300 صفحه توضیح داده که چرا کنترل رو باید ما مفهوم محوری تمام مذاکرات و اسناد انگلستان بدونیم، تا بفهمیم که مثلا وقتی مصدق میره تو بیمارستان تو آمریکا یه ماه منتظر میمونه، مثلا ترومن سر میدونتش، مثلا این چند تا اسم میاره فلانی میرفت سر کارش میذاشت. سر کار میذاشت نه معنی منفیشا، به معنی وقت تلف کردن. و اونجا توضیح میده که آمریکایی‌ها دارن چه نقشی بازی میکنن، چون آمریکایی‌ها یه امیدی داشتن که با ملی شدن صنعت نفت یه سوراخی هم تو این شبکه بزرگ توزیع نفت ایجاد بکنن، خودشون هم سهم میشن. یعنی آمریکا دو طرفه بازی میکنه که توی یه جایی انگلستان بهش میگه بیا این باید تموم شه، تو بی خود داری، مثلا به معنی ما که من یه سهمی بهت میدم ولی پشت این وای نستا. که بعد از ترومن دیگه کامل جانسون دیگه میاد و میگه آقا بی بریم تمومش کنیم دیگه.
اون چیزام خوب توضیح میده.
نه اونجا قزوین بدک نیست، خوبه، ولی این منظر یعنی صحنه رو خوب توضیح نمیده، ولی اینکه چرا تقصیر آمریکا رو خوب توضیح میده. یعنی میگه که اصلا کلا همه شروع از انگلستانه، بعد میگه آمریکا حاضر نشد پای حق طبیعی ایرانیا بایسته. اونجا آره خوب. خب حالا بریم سراغ
دعوای انگلیس آمریکا رو که دعوا سر نفت وجود اومد. چون اصلا بحثش اینه که آمریکا می‌خواست ورود کنه تو بحث این که سهمش رو بخواد دیگه.
حالا اون یه ذره میگه آمریکایی‌ها از اول هم یه مقدار ضد انگلیسی بودن و آدمای صادقی بودن و اینا رو هم میگه دیگه. اینا با هم اونجا دموکراسی خواه بودن تو کل دنیا و
اون مشخص سمت آمریکایی‌ها، اون داره روایت آمریکایی‌ها رو میگه، اون مشخص سمت آمریکایی‌ها بازیسته، ولی منظورم که دعوا رو، طرح دعوا رو اونجا بیان میکنه.
طرح دعوا این که آقا یه طرف انگلستانه یه طرف ایرانه و ما بد بازی کردیم، اینا رو میگه کامل اونجا توضیح میده. بریم سراغ همسایه‌ها. حالا من سعی میکنم چند تا چیزای اصلی رو چیز بکنم که از دستم در نره. ببینید من باز پس بیاین من تصویر کلان حزب توده رو اینجا یه دور به قول شما بگم، بعد بریم سراغ جزئیات و گفتگو و جزئیات رو تو گفتگو پیگیریم، چون میترسم اگه الان نکته ای بگم درباره شخصیت ها و فلان اینا دوباره همون بحثایی که تو گروه بود پیش بیاد که بحث درست نیم هست. ببینید باید روزا اینو بگم که میدونیم بعد از ماجرای جنگ جهانی دوم سرنگونی رضا شاه یه جریان وحشتناکی تو کشور پیش میاد، این که هر کی تریبون داره نداره شروع میکنه رضا خان فوش دادن. یعنی بالاخره اون زمانی که هیچ کی جرئت نداشت کمتر از سایه خدا بهش بگه، الان دیگه هر کی تو دولت مثلا زیر حکومت پهلوی اولا بوده شروع کنه بهش فوش دادن. مهمترین جریانی که وجود داره جریان مارکسیست هاست که بعد از اینکه جنگ جهانی تموم میشه اینا متشکل میشن و این منجر میشه به تشکیل حزب توده که الان سال تشکیلش یادم رفته، ولی فعالیت رسمیش فکر کنم 26 اگه اشتباه نکنم، 6 نیست نمیدونم، بعد از جنگ، یعنی بعد از اینکه جنگ تموم میشه و نیروهای انگلیسی و آمریکایی اونا میرن بیرون فقط نیروهای شوروی تو ایران میمونن، یکی از کارهایی که نیروهای شوروی دارن اینه که حزب توده رو متشکل کنن خیالشون راحت شه، بعد میرن بیرون دیگه. توی اون ماجرا یکی دو سال بعدش فکر کنم اینا رسما دیگه اعلام وجود میکنن و چیز میکنن اینا و تقریبا شخم میزنن ایران رو. یعنی در حالی که کشور کلن از هم پاشیده هیچی به هیچی نیست، همه جا خرابه، انگلیسی ها توان جمع کردن ایران رو ندارن، چند تا کشور رو از دست دادن کلن، اوضاع شبه قاره اونجوریه، آمریکا میخواد بیاد وسط، چون میدونی از سال 1324 آمریکا دیگه پروژه‌هاش تو ایران شروع میشه به صورت رسمی. قبلش بوده ولی از 24 رسما شروع میشه دیگه.
یعنی یه رسمی 1320 شروع.
چی؟
حزب توده 1320 به شکل رسمی شروع، یعنی بنیان‌گذاری حزب توده.
با جمع آره، ولی اون تشکیلاتی که شروع میکنن به دفتر زدن تو شهرستان ها و عضوگیری و انتشار روزنامه ها اینا، تا اونجا که من میدونم 25-6 به بعد فکر کنم، یعنی 25-6 به بعد دیگه، بذار اینجوری بگم، توی سطح ملی انجام میشه که روزنامه های حزب توده یا نشریاتش، نه فقط روزنامه، بالای 10,000 تا تیراژ داشته در دهه 20 و واقعا یادم بدون سطح سواد و خیلی و جمعیت و اینا، واقعا چیز عجیبیه. حزب توده شروع میشه، درگیری هایی حالا با پهلوی و فلان و اینا اتفاق میفته، فکر کنم 2 سال بعده که جبهه ملی تشکیل میشه، جبهه ملی 27-28 فکر کنم، من از تاریخ اوزام چیزی داغونه، یعنی کلن اعتماد نکنیم، بعدم برید ببینیم، ولی جمعه ملی بعد از حزب توده شروع میکنه، حزب توده اول شروع میشه بعد حزب جمعه ملی میاد، جمعه ملی اون گستردگی هم که حزب توده داره نداره. جمعه ملی چجوری میشه؟ جمعه ملی میشه سر همین ماجرای نفت هم جمع میشن، یعنی مبارزینی که جمع میشن شروع میکنن جمعه ملی رو تشکیل داد. احمد محمود تو فصل اول که من سعی کردم یه ذره درباره اون همسایه ها و مفهومش توضیح بدم، چه فضایی رو داره تصویر میکنه؟ فضاییه که در یک نسبت کوچک، به قول نقشه یا کوچک مقیاس، ما داریم چینش ساختارهای اجتماعی ایران رو میبینیم. همسایه ها یعنی ماها چجوری کنار هم داریم زندگی میکنیم. یه چند تا خونه است، از این خونه هایی که گود توی تهرانشون گود میگفتن فکر کنم، گود مثلا عربا و فلان، از این خونه ها داشتن که هر کدومش یه حیات مرکزی بوده با حجره های دور تا دورش. اینجا دنگال می یادم من. که اینا می گفتن دنگال ظاهرن، و اون کل اون واحد می گفتن دنگال، یه ذرم شبیه روابطشون با هم خیلی راحته، یعنی مثلا از در دنگال میان تو دیگه کلن تقریبا با هم فامیلن دیگه. این دنگال ها واحد اجتماعی ایران قبل از حزب توده است. آدم ها دور هم زندگی میکنن، روابطشون صرفاً مشابه روابط خانوادگیه و آن چیزی که حاکمه بر روابطه منافع فردی و حداکثر خانوادگیه و اصلا فراتر از این چیزی وجود نداره بین اینا. و این وضعیت تعادل اولیه رو تو فصل اول احمد محمود برای ما میسازه تا زمانه شکست شدن شیشه خونه غلام علی خان و ماجرای زندان، که وقتی خالد درگیر اون کتاب خونه میشه، کم کم از اون لاک، از اون قفس زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی کوچک میاد بیرون و اولین ضربه‌ای که بهش برای اینکه بفهمین چیزی فراتر از این یه ذره وجود داره به وجود میاد، که این دیگه شروع همه اتفاقات بعدی. ویژگی این بخش اول چیه؟ همه این ویژگی ها تو خود خالد جمعه، یعنی خالد در این بخش اول با اینکه 15 یا 16 سالشه، الان یادم نمیاد تو اون چی میگه، توی اشاره میکنه توی تو اون سال 29 دیگه، تو بخش اول که سال 29 و 15-16 سالشه، کاملا رفتار یه بچه رو داره، ذهنش یک ذهن کاملا کودکواره و یاداوری‌هاش صرفا از نوع خاطر بازیه. یعنی اگر فصل اول بخونین، شما خط زمانی خطی و پیشرونده تقریبا ندارین، یعنی مدام از یه خاطره پرت میشین توی خاطره دیگه و دوره میپرین تو حال، باز دوره حالم فقط فعل، زمان فعل نشون میده که ما زمان حالی، مگه نه از نظر روایت و از نظر شکل اتفاقایی که میفته اصلا معلوم نیست چی به چیه و مثل همون گذشته است و این ذهن مدام از بین تو این خاطرها پرتاب میشه و تو این پرتاب شدنه که ما خالد رو میشناسیم، خانوادهش رو میشناسیم، این دنگال رو میشناسیم و روابط آدم ها رو میشناسیم و یعنی اون چیزایی هم که خالد میخواد همش در حیطه همون امور غریزیه دیگه، یعنی یا گشنشه یا میخواد بازی کنه یا مسئله شروع تمایلات جنسیه و حالا اون توصیفات که مفصل داره و فکر ندیدم توی کتاب سید میگه زارن هست کتابای دیگه ای هم که، ولی خیلی اندکه اگرم باشه، که دیگه انواع بروزات جنسی یک نوجوانی که هنوز بلوغ توش شروع نشده ابتدای بوده رو میگه. این در واقع ایران پیش از حزب توده هم هست، این در واقع وضعیت ایران پیش از حزب توده است. همه ایران با همه تاریخش یک وضعیت پیشا بلوغه از نظر اینا و تکامل اجتماعی نداره، جامعه در مرحله خردسالیه و روابط در سطح منافع، منافع فردی و حالا فردی که میگیم مثلا اون شیخ علی هم هست، شیخ علی ظاهرا نماد نهاد روحانیته ولی به معنی مدرنش نهاد نیست، اونم این منافع خودش رو میخواد سرکیسه کنه ملت و اونم هر جا میره نهار بگیره و کلا همچین شخصیتیه دیگه، مثلا دلاراست انجلوش نهار از ماجرای مواجه شدن خالد با پندار و بعد رفتن به کتاب فروشی که این خیلی مهمه که اصلا داره منشأ بلوغ طبقه متوسط ایران رو هم، مسئله انتشار متن و این نوع طبقه متوسط از این منظر میدونه که با محوریت کتاب خونه و بعدم حالا میرسه به تشکیلات مبارزه و اینها، شما همزمان هم گسترش شبکه ارتباطی طبقه متوسط رو میبینین که اون بخش اصیلشون اونایی هن که تو مبارزن، اون بقیهشون خرد بروژوا و فلان اینا هن، مهم نیستن و همینطور بلوغ خود خالد رو، یعنی خالد همزمان شما میبینید ذهنش داره روشنتر میشه از نظر زمانی، به جای پرش‌های ذهنی شما تقریبا رفت و برگشت معقول‌تر خاطرات رو دارین، از فصل 3 به بعد تقریبا زمان خطی حاکمه و تا آخر تو فصل 6 که دیگه رسمه اصلا خاطر ماترا رو میذاره کنار، مگر جایی که لازم باشه فصل 5 و 6 یه کاملا یه سیر خطیه، یعنی جامعه به بلوغ علت و معلولی رسیده دیگه، شما میتونی وقایع رو پشت سر هم بیاری، به یه معنی وقایع رو خالد پشت سر هم درک میکنه، این اتفاق میفته، از دل این یه اتفاق دیگه ای در میاد، این رابطه علت معلولیه دیگه که مال طبقه متوسط از نگاه اینا. خالد در فصل دوم به این بلوغ میرسه، بلوغ ذهنی، و از اون طرف آگاهی طبقاتی، یعنی شروع کنه مثلا اون اینجوری میگفت که آقا ما طبقه فلان باید پشت هم باشیم، ماها اگه هوای همون نداشته باشیم کی میخواد این کارو بکنه، و شروع میکنه این خط مرزای طبقاتی رو تو جامعه کشیدن که آقا یه عده‌ای مظلومن، یه طبقه مظلومن، یه طبقه ظالمن و حق اینا رو اونا خوردن، و اون روایت حزب توده آروم آروم شکل میگیره. و نکته مهمیش اینه که کسی که وارد مبارزه میشه این حرفا رو میفهمه. یعنی اول فصل دو همش میگه با یه طنزی شروع میکنه چیز کردن که بیانیه اینا رو میخونه، میگه یه قولی هست به جای یه قول خونخاری هست که این نفت رو میخوره چاق میشه و فلان و اینا، که این همون ذهن کودکانه ایه که امکان درک یه متن اجتماعی رو نداره. بعد که میاد بالا میفهم آه این قوله منظورش کرد نفته، نفت رو میخوره، منظور یعنی این که استخراج رو میدوزن میبرن. و بعد اینا همه یه دفعه این ذهن بالغ میشه تو فصل دو. از فصل سه تا فصل پنج، یعنی مشخصا فصل سه و چهار، دوره بلوغ خالده، بلوغ مبارزاتی خالده، و دوره از اون برم بلوغ مبارزات ایرانی هاست. یعنی ایرانی ها مهمترین چیزی هم که اینجا میگه اینه که بدنه شورش علیه نظام حاکم که به دکتر مصدق کمک کرد مال توده ایاست. این هم احمد محمود نشون میده، یعنی تنها مبارزین مبارزین چپ هست، اصلا کلا ملیگرایی توی باز خود چپ هست، و شما اصلا یه آدم ملیگرایی که چپ نباشه نمیبینید. و حالا با جزئیات اینجا هست دیگه، سال 29 تا میرسه به قتل رزمارا، بعد مجلس میاد وسط، بعد تا مصدق بیاد، اینا پشت وقایع هستن. همزمان پدرش هم میخواد بره کویت و اونجا کار بکنه و این ماجرا هم هست. حالا جزئیات انقدر زیاده من الان نمیخوام وارد شم چون به شدت وقتمونو میگیره. تو فصل سه این بلوغ کامل میشه، هم بلوغ خالدو به ما نشون میده، شخصیت پردازیش معلوم میشه تو جزئیاتش، و مهمترین ویژگیش هم اینه که همزمان که مبارزه میکنه وارد کار میشه، یعنی پدرش میره کویت و این کار میکنه، خود کار کردن اینو بالغش میکنه، ارتباط با آدمای ارتباط اجتماعی زیاد میشه، و همزمان پولی که در میاره دستشو باز میذاره برای یه سری چیزا و اینا. تو فصل سه اتفاق میفته. حالا مرزش اینقدر دقیق نیست، ولی عمدتاً تو فصل سه بره اتفاق میفته. بعد که دیگه وارد فضای مبارزاتی تشکیلات به صورت جدی میشه، اون دکتر و پندار و بیدار و اینا همه میان و این درگیریشون میشه، بعد دیگه امان آقا هم ول میکنه قهوه خونه. همزمان شما میبینین که تو فصل دو که اوج رابطه جنسی که خالد تجربه میکنه، تو فصل سه شروع میکنه به کمرنگ کرد شدن بلوغ جنسی، و دیگه داره از اون فاصله میگیره، و بعد اولین باره که درک میکنه که رابطه داشتن با بلوغ خانوم خیانت کردن به محبتهای امان آقاست. اینو قبلش بوده ولی درک نمیکرده. توی فصل سه این آگاهیه براش حاصل میشه که میگه این دوتا به هم مرتبطن، و این میگه من دیگه بدم میومد از این کار و اینا. با جزئیات این بخش رو توضیح میده، یعنی این بلوغه داره شکل میگیره. تو فصل سه ما به سمت فصل چهار که میریم، ماجرای اون فرارش از اون میتینگه و ورودش به خانه سیاه چشم به قول خودش که بعدها میبینیم، که اینم باز یکی از اون اتفاقای خیلی مهمه این رمانه که حالا تو فصل پنج به این اشاره میکنم. تو فصل سه اتفاق میفته، بعد ماجرای اون شخصیت ضعیف علی شیطون که ضعیف‌ترین شخصیت پردازیه این کتاب مال اون علی شیطونه، خیلی خیلی غیر واقعی و غیر ملموسه، ولی خب حالا اینجا به نسبت باز اقران خودش فکر کنم خیلی جلوه. علی شیطون دنبالشه، اونا هم دنبالشن، و بالاخره فراریه تا اینکه بگیرنش دیگه و ماجرای زندان شروع بشه. ماجرای فرار کردن و زندگی پنهانی باز یه مرحله از بلوغشه که باز اینا یه معادلایی توی فضای ایران داره، یعنی ممزوج شدن تقریبا جبهه ملی، یعنی سر کار اومدن جبهه ملی، دولت ملی و بدنه مبارزاتی حزب توده، این امتزاج ایران رو تقریبا اینجا داره با خالد اینجوری نشون میده، یعنی یه زندگی پنهانی و در این حال مثلا با مراقبت و فلان و اینا ظاهرش یه مقدار متفاوته با اون چیز. بعد ماجرای دستگیریشه که اون مرحله اصلی مواجه شدن با پشت دولت ملی مصدقه، یعنی تا اینجا اینا با هم همراهن، اینجا به یه معنی عبور نگاه حزب توده از مصدقه، میگه آقا مسئله اصلی این بود که آدم، حالا خود مصدقم میفهمید اینو، حالا این کار ندارم، یعنی اون حزب توده یا که مصدق و دوست دارم یعنی اینو میفهمید ولی کار نمیتونست بکنه، ولی این نقده اینجا نمایش داده میشه که آقا اصل زندگی در اختیار نیرو نظامی و نیرو امنیتیه و چون اون در اختیار شاه بوده عملا شما کاری نبودی تو مملکت و دعوا بین ما حزب توده یا بوده والا به یه معنی چپیا با شاه، تو این وسط بازی میکردی ولی مسئله اصلی اینه. و اون جایی که این دستگیر میشه و میره زندان، یعنی بعد شکنجه و زندان و اینا، این نمایش درگیری اساسی و اصلی طبقه متوسط که از نظر اینا چپن و تودهیان با شاه، که کل ماجرای ملی شدن مثلا نفت و اینا انگار یه حاشیه‌ایه برای ماجرای زندان. میره تو زندان دوباره شخصیتش ساخته میشه، یه بخش از بلوغه، اونجا اولین گام‌های رهبری، یعنی بعد که آزاد میشه و فلان و از انفرادی میاد بیرون و اینا، کم کم نوعی رهبری، نقش رهبری پیدا میکنه، آگاه میکنه، مثلا ممزوج میشه با اون تیمی که زندان رو ردخ و فتح میکرد، بند سوم رو ردخ و فتح میکرد و فلان و اینا، یه نقش اینجوری پیدا میکنه. میرسیم به فصل 5. فصل 5 اون تقریبا سقوط نهضت ملی شدن نفت، یعنی داره میگه که چه عواملی، چه تضادهای درونی داره این گسست رو به وجود میاره، برخلاف اون چیزایی که مثلا خود جبهه ملی میگه یا آخوندا میگن و فلان اینا، که میگن از هم پراکنده شدن نیروها و فلان عامل اصلی بوده، این میگه نه، اونا که کلن سر کار بودن، عامل اصلی این بود که فضا بسته شد اینجا و البته مشکلات خود حزب توده هم. این فصل 5 دو تا نکته مهم داره، یکی این که فصل 5 یک نکته فرعی، به ظاهر فرعی فصل 3 و 4، یه دفعه میاد وسط، یعنی میاد توی روایت، توی شخصیت پردازی خالد. ببینید یکی از نقاط توی رمان‌های بزرگ و توی کارهای اصیل، شما همیشه به نقاط تصادفی باید خیلی دقت بکنید. تو کارهای معمولی اتفاق و حادثه نقطه ضعفه، یعنی نویسنده چون نمیتونه قصه بگه، یه اتفاق و حادثه رو وارد میکنه و با اون ماسمالی میکنه و قضیه رو جمع میکنه. ولی تو کارهای اصلی اتفاق و حادثه با اراده نویسنده نمیان، دقیقا در نقطه‌ای که باید نقش آفرینی کنن میان. زمانی که خالد از میتینگ فرار میکنه و پاش ضرب میبینه و بعد نمیتونه درست فرار کنه و میره توی کوچه و فلان و اینا، اینجا اون جاییه که دست سرنوشت داستان میاد و یه ورقی رو میکنه، این وارد یه خونه‌ای میشه به اضطرار فرار و در رو میبنده و بعد میگه به من پناه بدین. اینجا جاییه که خالد و کل پیرنگ داستان در برابر اون چیزی که داره به وجود میاد ساکتن، یعنی به نوعی پذیران. اون خونه میتونست مال هر آدمی باشه، یعنی این به این معنی که فرار خالد میتونست به سمت هر محله‌ای باشه. نویسنده چرا اینو ور میداره میاره اینجا توی این خونه؟ این همون دست سرنوشته که تو این رمان درست سر جاش قرار داده شده و این یکی از بزرگترین حرفای احمد محمود درباره حزب توده است که آقا طبقه متوسط در ایران که ظاهرن چپن دلباخته اشرافی هن که اینا وابسته به انگلستان هن. این دختره که این میبینه و یک دل نصد دل عاشقش میشه، این میوه و ماحصل زندگی یک اشرافزاده بزرگه که مرتبط با صنعت نفت هم هست، یعنی رسمن مهره مستقیم انگلستان هم هست، فقط اشراف هم نیست، اشرافیه که رسمن مهره مستقیمی به یکی از مهمترین گزاره‌های پنهان همسایه ها در باره نهضت ملی شدن صنعت نفت و طبقه متوسط ایران، و تا آخر هم این دلبستگی و دلباختگی هست. این داره میگه که این طبقه‌ای که همیشه حرف از پرولتاریا و فلان 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 میزد تا انتها دلش اونجا گیر کرده، و همین شروع بحرانه، چون ذهن این آدم چه ذهنی باید باشه، ذهن تشکیلاتیش همونی که پندار میگه، میگه که آقا مبارزه یا این مسیر بلوغ احساسات نمیشناسه، این رو باید بذاری کنار بر اساس اون ذهن مارکسیستی که ما داریم میاییم اونا، بلوغ بر توی گسترش ضرورت‌های زندگیه، ضرورت هم داره مدار عقل، اصلا احساسات معنی نداره و احساسات نقطه ضعفه، و میگه اینو باز تو کلت بکن بیرون از دل فلان، که این تو دلش نگه میداره، هرچند تو مغزش نمیتونه جواب اونو بده، یعنی نمیفهمه که این چه ایرادیه، این حرف میدونه که این حرفش درسته، این مخل مبارزه است، ولی میگه من چیکار کنم، من دلم اونجا گیر کرده. این ماجرا میاد تو فصل 5 تبدیل به بحران محوری میشه. تو فصل 5 که شما دارین خالد رو میبینین که یه الان مثلا شروعش 17 سالشه ظاهرن، تو شروع رفتن تو بند، و از اون ورم الان تاریخش دقیق یادم نیست که قبل از قیام سیه تیره یا حالا ایناش الان دقیق یادم نیست، ولی توی همون ماجرایی که دیگه اختلاف و دستگی ها داره زیاد میشه، شخصیت خالد هم از درون دچار یه تضاد وحشتناکی میشه، و در این حال که تو نقش خودش به عنوان یه رهبر کسانی که معترضن علیه سیستم و دارن زندانیان محبوسن، داره تو اون نقش فرو میره، ولی تو دلش خاطرش به سمت اون دختر است، و این رو نمیتونه، اون لحظه‌ای که میرن تو جبن، خیلی اون صحنه صحنه عجیبیه که اینا سوار اتوبوس میشن میرن تو شرکت نفت، تو اونم توی کنار زمین تنیس، یعنی دیگه از این لاکچری تر ممکن نیست، میرن و اونجا رو نیمکت میشینن و این دل میدن و قوه میگیرن و اون بوسه بسیار اساسی از منظر سیاسی دقیقا و از منظر شخصیت پردازی، یعنی هم خالد به اون نقطه میرسه، چون میدونی عشق خالد توی فصل 3 و سیاه چشم به یه معنی عشق افلاطونیه، چند بار تاکید میکنه که من یه جوری دوستش دارم، نه اون جوری که بلور خانم و آدم ها دوستش دارن، و دو سه بارم توصیف میکنه که من قلبم میتپید و فلان و اینا، که نوع این دوست داشتن نوع انسانیه که دیگه داره بالغ میشه، از اون وجه غریزی جنسی اینا کنده شده و یه عاطفه انسانیه، و اون صحنه ای که اینا رو نیمکت کنار هم هستن و دست همون میگیرن و تو اون چمنزار میدونن اینا، و بعد اون نخلی که بازم جالبه که اون چیزی که بین اینا فاصله میندازه درخت نخله که نماد واضح منطقه جنوب و زندگی بومی مردم جنوب هم هست، که یه خراشی میندازه رو دستشون، انقدر که این سوزنهای سعوف نخل تیزه و خراش میندازه که اینا مجبور میشن دستشون هم دیگه رها کنن و بعدش هم دیگه نمیتونن دست همو دوباره بگیرن، یعنی اون تیکه خیلی چیزه، خیلی از نظر سینمایی نمادینه، یعنی کاملا تصویر داره ادامه ماجرا رو، یعنی اگر کسی بفهمه مثلا از نظر سینمایی داره چه اتفاقی میفته، میفهمه که این دیگه دختره رو نمیبینه بعد از این. خیلی اینجا شخصیت پردازی عالی داره، معنی سیاسیش هم که نهفته است. توی زندان این مدام به سیاستش فکر میکنه و این شکافه که بین قلبش و اون نقشی که دهی داره توش فرو میره به وجود میاد و ماجرای شورش و اعتراض به وجود میاد. اونجا یه شخصیت، این عاطفه رو اینجا داشتیم، یه شخصیت خیلی و مهم و واقعا تک تو فصل 5 هست، غلام قاتله که اون یه عجوبه‌ایه که بعد از اینکه یه ذره میگه من باید فرار کنم و فلان و اون قتل عجیب غریبی که سر ناموس و اینا داره، ناصر خواهرشو کشته، قاتل غلام، غلام کی بود آجی؟ ذهنت یاری میکنم غلام همی که کشته دیگه، غلام قاتل منتظر چیزه و به این میگه من با فرار کنم. فراری که تدارک میبینه یه صحنه خیلی عجیب غریبه، یه روز شروع کنه چیز تبدیل به اسب میشه و ملت میگه این قاطی کرده و فلان و اینا، فرداش فکر کنم پیغمبر میشه، شروع میکنه از آن گفتن و میگه آی با اون زبان عجیب غریبش بیاین مثلا به من ایمان بیارین و خدا با من دیشب حرف زد و اینا. و اونجایی که تقریبا زندان رو میریزه به هم، یعنی زندان تا قبل از اون یه ساختاری داره، بعد از اون به هم میریزه و آماده شورشه. و اینجا احمد محمود هم اون نگاه توده‌ای‌ها رو داره درباره دین، میگه که آه دین رو یه سری کلاش به وجود آوردن برای اینکه کلاهبرداری کنن و فلان و قاطی کردن اسطوره و عقل و فلان، اینو یه قاطی کردن که تو نتونی تشخیص بدی چی به چیه و بار خودشون رو بردارن. که اونجا هم اذان میگه، هم دعوی نبوت میکنه، هم شروع میکنه با اسطوره های شاهنامه بازی کردن غلام قاتل، و بعدم حالا میگیرنشون میبرن و بعدم فرار میکنه، اوناش مهم نیست. ولی احمد محمود یه شورش هم علیه احمد محمود هنرمند، یه شورش علیه احمد محمود توده‌ای داره. تو اون صحنه نشون میده که چطور یعنی اون کلمات و اون توصیفات و اون روایت چنان جاندار میشه که به نظر من یه نقش نمادینی درباره هر گونه سخن و هر گونه امر انسانی و هر گونه ادعای فراطبیعی پیدا میکنه. یعنی اون جایی که درباره فاحشه بودن هر گونه نبوتی صحبت میکنه، این خیلی میگه هر کسی هر خبری که برای شما میاره از چیزی که جلو چشتون نیست، این داره دروغ میگه. مسئله اونجا یعنی از مذهب فراتر میره و شما وقتی اینو میخونی یه ترکیب عجیبی پیدا میکنی مذهب و اسطوره ها، و بعد اصلا انرژی شورش از همین میاد. اینه که توصیفات رو بخونین بعدش میگه مثلا همه ریخته بودن به هم و نمیدونم زندان اینجوری شده بود و از کنترلش از اونا خواهد دست مثلا نگهبانا و فلان دیگه پاسبانا تا توی خارج شده بود و خیلی طولانی شد. ولی فصل 5 اینجا یه شورش اینجوری علیه، یعنی از نظر ادبی این جایی که میخواد بگه دین افیون و توده هاست، خودش از نظر ادبی ارزشش بیشتر از بقیه بخشایه. یعنی مثلا در حد اون صحنه نیمکت اینو با مثلا سیاه چشم اهمیت ادبی داره این صحنه و این ساختار. یعنی قرار تن و حجو دین باشه، ولی به نظر من به تن و حجو انسان منجر میشه و اصلا تبدیل میشه به صحنه تمسخر کلن انسان، چون که میبینیم همه اتفاقای بعدی که به نفع حزب توده است انرژیشو از اینجا میگیره و این شاید ناخودآگاه نویسنده است، ولی اگه هست میدونیم، میبینیم این نقطه کانون انرژی اینجاست، از اینجایی که انرژی پمپاژ میشه که آقا اینا باید متشکل باشن و شروع کنن اعتراض و این چه قضاییه و فلان و اینا. و انتهای فصل 5 که دیگه رسما خالد از حزب توده یعنی بنیادی جدا میشه. اگر قرار بود که خالد نمایش بلوغ طبقه متوسطی باشه که در اثر مبارزات حزب توده به این نقطه رسیده، صحنه مواجهه خالد با پدرش باید همون صحنه همیشگی روایت روشنفکرا از پدر و سنت ها و همه این چیزها می بود و همون و اون رفتاری که واقعا اینا داشتن، یعنی پدر مخصوصا که به شدت روایت سیاهی داره، یعنی خالد به عنوان یک کسی که الان بالغ یه رهبری اجتماعی داره فلان و اله بله اینا، این باید پدرشو انکار کنه، اگرم تحقیر نمی کنه حداقلش اینه که انکار کنه، مثل همه داستانهای مدرن ایران و مثل همه خود روشنفکرها. ولی خالد نوعی خضوع در برابر پدرش داره، نه البته به خاطر اون اعتقاداتش که تو فصل اول مسخره کرده اون خرافات رو، به خاطر اینکه این پدری که به این چیزا اعتقاد داره به خاطر خانواده هر کاری میکنه، از جمله اینکه حاضر شده زیر دست عربا قرار بگیره برای اینکه پول جور کنه برای خانواده، و نوعی پاسداشته خانواده و سنت تا حدودی توی اون صحنه دیده میشه. اون تیکه‌ای که پدر میاد میگه دیگه بزرگ شدی، دیگه مرد شدی، و بعد بهش میگه که تحمل کن. حالا اینم طنزی که نمیدونه آدم بی سوادی احمد محموده یا از قصد این کارو کرده، که پدر میگه که امام صادقم حبس کشیده، منظورش امام کاظمه، ولی میگه امام صادق، نوعی طنز در عین حمده، یعنی طنز اصل قضیه اشتباهه ولی نوعی حمد این باوره که این چقدر به اون ماجرا اعتقاد داره. پسرش توده‌ایه، میگه داری میگه تو انگار مثلا ادامه داری مثل امام کاظم میشی، یعنی و اون جمله عجیب بعدش که میگه من فرو ریختم از این همه اعتقاد، خالد میگه، و اونجا بغض میکنه و فلان، و این خضوع در برابر سنت رسما خروج خالد از چارچوب حزب توده. بنابراین ما الان یه سوال پیش میاد که آقای احمد محمود فصل 6 رو برای چی نوشتی؟ پیرنگ اینجا دو پاره است، پیرنگ تا حالا، پیرنگ بلوغ خالد و پیرنگ بلوغ ایران رو هم بود دیگه. ایران با حزب توده اومد بالا، جریان ملی شدن از صنعت نفت و اینا اومد جلو، خالد هم موازیش داره شخصیت پردازی، ذهن شکوفا، فلان، کتابخون، اینا همه موازی داره انجام میشه، میرسه به این نقطه. تو این نقطه طبق روایت تو که اولا پندار هی بهت میگه باید اون دختره ول کنی، تو همیشه به فکر اونی، دوما اون صحنه های چیز و فلان و این دیدار با پدر، تو باید شروع کنی به عنوان یه انسان آگاه شک کنی. آها، اصل ماجرا روایت جلسه حزب توده که اونجایی که مسئله سخنرانی چیه دولته و این مدام داره به اون فکر میکنه، تو فصل قبلی اینجا یادآوری میکنه و میگه من همش گفتم برم از اینا بپرسم، بعد رفتم تو جلسه اینا دیدم یه دستور جلسه اعلام حمایت از نمام کارگرای نمام کدوم کشور دنیاه. بعد من گفتم یعنی چی آقا، مثلا یه همچین سخنرانی مهمی مثلا رئیس دولت کرده ما درباره این حرف بزنیم؟ این گفتم میگه نه، از بالا گفتن که این رو انجام بدی. بعد شروع میکنه میگه من نفهمیدم این از بالا یعنی کجا، شروع میکنه به نقد حزب توده که آقا این از بالا یعنی چی، یعنی چرا شوروی باید تعیین کنه شما درباره چه چی. بعد هی به سمت طرز حیرت انگیزی اونجا، خیلی کار فنیه، وقتی شروع میکنه با کارگرا درباره این چیزا صحبت کردن نمیگه من گفتم، میگه پندار از دهان من همچین تعبیرهایی گفت، اون حرف پندار رو به کارگرا میزنه، یا مثلا میگه دکتر، صدای دکتر در ذهن من میگفت، یعنی میگه فردیت نداره و اون از بالا به پایین رو نمایش میده. و تو فصل 5 دوباره یادش میاد این ماجرا که آقا چرا حزب باید بالا به پایین باشه، چرا ما نباید خودمون تصمیم بگیریم، که این رسما نرسیدن به نقطه ایه که دیگه از این وقت خالد باید شک کنه به حزب دیگه، این راه ادامه بلوغ اینه. ولی احمد محمود اینجا قطع میکنه مثلا انگار خالد اینجا نیومده، یعنی یه دفعه کامل ماجرا میره سمت شورش که در حقیقت انطباق روایت زندان بر اون روایت جبهه ملی و ایناست دیگه، یعنی این قرار نماد اون باشه که پندار میاد توی زندان، پندار میشه رهبر شورش و اینم میشه مثلا یه دستیار مهم که نقشش رو عالی بازی میکنه. دیگه از خودآگاهی خالد هیچ خبری نیست، دیگه از نگاه انتقادی خالد هیچ خبری نیست، دیگه حتی از خاطرات خالد تقریبا هیچ خبری نیست. خالد یه آدم درجه دوی نقش دوم داره، پندار با تجربه است، این بی تجربه است، اون شروع میکنه رهبری رو و اینم کنارشون رهبری رو کمک میکنه تا اونا میگیرنشون، میگن زرشکو میزن بدن اینا رو در میارن که یه ماه میفته انفرادی و بعد اون صحنه پایانی واقعا باز حیرت انگیز که میگه من تو رها نمیکنم، چون نیست که تو اومدی تو زندان حالا مثلا یه دفعه بری و تبدیل شی به یه مبارز و اینا، نمیذارم بری تو تشکیلات. روز آزادیش اینو تحویل سربازخونه میده که تو باید بری تو نظام کار کنی، اینجوری نیست که مثلا همجوری بری برای خود بیرون دوباره. اینا خیلی عالیه، ولی نقطه بین فصل 5 و 6 یه حفره ای هست که از نظر پیلنگ پرشدنی نیست، یعنی شخصیت خالد کامل رها میشه، تبدیل میشه به نقش دوم در ماجرای شورش که یه جورایی بازنامه کننده وضعیت سیاسی ایرانه و ادامه روایت حزب توده از تاریخ ایرانه و این داستان خالد اینجا قطع میشه و ما نمیفهمیم چی شد، یعنی هیچ ارتباطی دیگه به بعدش
نیست. میخواد بگه که اون آدمی که اهل مثلا تعلق‌هایی به یه حزب توده است وقتی دچار شک میشه واقعیت‌های میدانی مثل تظاهرات، شورش و و اینقدر بیاد این خلل رو پر میکنه که یادش میره شک کرد
و یادش یه اشاره اگه این میخواستین بگی اشاره باید میگفت میکرد و شک در اختیار آدم که نیست که شک تو اگه شک بکنی شک کنی میشه فراموش کرد، مثلا شک رو بسته بندی کنی بذاری
اینقدر مشغولیت میدانی پیش میاد.
خب چرا افسرده نمیشه؟ چرا همراهی میکنه اینقدر سفت و محکم؟ اینا سوالاتی که در باره
انقلاب
دیگه جامعه ایران در اون میپوکی چه شوره؟ چه شور شوری نداره، اینا دارن شور ایجاد میکنن، شوری وجود نداره، شور رو اینا دارن پمپاژ میکنن.
عامل درونی انگار کمرنگ میشه، عامل
اصلا قطع میشه کامل دیگه، هیچی ما نمیگه و یه دفعه محو میشه. دوباره برمیگردیم تو چارچوبای این نقاشیایی هست که میرن از چارچوب میره بیرون، ما به اون مرحله میرسیم دوباره تصویر بعدی یه دفعه دوباره میریم توی اون چارچوب کلاسیک حزب توده.
یه سوالی هم که پدر خالد نماد چیه در واقع؟ آیا نماد قدرت سنتی یعنی شاهنشاهیه؟
نه 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 شاهنشاهی نیست. این پدر خالد بخشی از همسایه هاست در واقع جامعه ایرانه. جامعه ایران خب یه تنوعی داره، خب شیخ علی و فلان و اینا که کلاوردارن، این کسیه، این یه آدم مسلمون معتقدیه که به امور باطنی هم اعتقاد داره، اصلا اسرار قاسمی برای همین میخونه دیگه، برای اثرگذاری خارج از نظام علی معلولی و فلان و اینا دیگه. و ولی خب به این خرافات هم معتقده، ولی از نظر زیربنایی که اونا میگن این جزء طبقه کارگره و حتی قبلش کارگر نیست، مغازه داره، ولی مجبور میشه تبدیل به پرولتاریا بشه. این واقعیت زندگی خودش اینه، هرچند خودش تو فصل اول ندونه و جالبه وقتی که داره از ایران میگه دیگه همون حرفا رو گذاشته کنار، اون کارا رو، اون اسرار قاسمی و فلان اینا، حالا نه اعتقادات دینی رو، نه یه بخشی از جامعه است که
حالا مدرن شده نیست بعد اینکه میذاره کنار
شخصی میشه دیگه. آره دیگه، دیگه با کسی که تو فصل اول میگه از خاله خوشش نمیاد، اون اونجوریه، موضع دینی داره، بعدش دیگه نه پیش شیخ علی میره نه مثلا فلان،
چون مدرن میشه میمونه.
آره دیگه مسکوت میشه، محبوبم میشه، ولی مسئله صداقتشه، یعنی بازنماییش بازنمایی اینه که این واقعیه. و یه نکته هم هست، تنها خانواده اصیل همسایه ها اینا هست. یعنی که روابط غیر مشروع و غیر شفاف ندارن. یعنی یه اصولی دارن. آره خانواده خالد دیگه، پدر رو نه، خودش که داره از مرز خانواده میزنه بیرون دیگه. اون همون ورودش به دنیای مدرنه، یعنی داره وارد اون تشکیلات طبقه متوسط میشه، که اینم واقعا نکته مهمیه که اصلا تشکیل این مناسبات مدرن با بلوغ خارج از چارچوب رسمی شروع میشه. اون سر جاش، خالد از این خانواده داره یه مقدار فاصله میگیره، ولی خود خانواده خانواده اصیلیه و همه چی توش صادقانه است. هیچ نه شیلی پیلی توشه، نه کلکی توشه، نه انحرافی توشه، نه، و مملو از محبت. مهمترین چیزش اینه، یعنی آدم ها به شدت به همدیگه عشق میورزن. حتی مادر این به مثلا بسیار از آدم های توی دنگال هم واقعا محبت داره، دلسوزی داره مثلا. و اینا تنها خانواده ای هم که اولا خانواده هن، ثانیا همدیگه رو دوست دارن، نگران همدیگه هن، دوز و کلک ندارن، پلشتی با هم ندارن، با بقیه پلشتی ندارن. یعنی خالد حتی در مثلا تجاوز خالد نداره، درسته غیر شرعیه، ولی آره، یعنی همیشه در رابطه با یه کسیه که حالا نگیم کرم از حتما از اونه، بالاخره دو طرف هست. یعنی اینجوری نیست که این یه تجاوز نیست، در حالی که تجاوزهایی وجود داره در بیرون این خانواده. و مثلا خانواده مولای هست، داغونه فلان، اینا همشون هستن. ولی محمد مکانیکه که اونم ظاهرا خانواده خوبیه، ولی بعد می‌بینیم خانواده محکم و سرپایی نیست. دقیقا یه کسیه که چون کار میکنه افکار نو و مدرن و جدید و اینا هم داره، به هیچی هم اعتقاد نداره. بعد ما میفهمیم که این به هیچی اعتقاد نداشتنش باعث شده این یه تیپی باشه، از خودش هیچی نداره، اونا تکرار میکنه، در واقع شنیده ها رو داره تکرار میکنه، ولی خالد اون چیزا رو دریافته، جزی از وجودش شده. و تنها خانواده اصیل دنگال اینا یعنی که مذهبی هن. و میگم نکته مهمی که در پایان فصل 5 این پسره به این اعتقاده و حداقل به صداقت پدر تعظیم میکنه، مادر که تا آخر تقدیس میشه. یعنی شما هر وقت این بعضی جا واقعا آدم ها بغض میکنه، اون یک دو بار که یاد مادرش میفته و اون اتفاقا اینا، من مثلا میخونم حالا هم بخاطر این که کمتر مغز میگم، همین که نویسندم خب اثر کمتر میپذیرم، ولی بعضی ها میخونن به شدت متاثر میشن از اون صحنه ها، خیلی حس برانگیزه. مادر که همیشه مقدسه، ولی حتی پدری که این با نقد اون و نقد خرافات اون شروع کرده، تو آخر فصل 5 با نوعی تعظیم و بزرگ داشت تموم میشه.
کی
بود بحث امام صادق که با موکازم چیز شده بود اینا، اتفاقا چه بسا کار درست همین کار است. یعنی اومده چی داره میگه این شاید سواد آنچنان نداره، ولی عقیده داره نسبت به یک سری از امور. کلهم نورم واحد اینجا اجرا، اینم تعریف از روایت تفسیری شما. ولی آره دیگه، یعنی داره میگه که این به صدق و کذب گزارهای مذهبی میگه اصلا کاری ندارم من. امام صادق شما میگین یا امام کاظم، اصلا میگه مهم نیست که واقعیه یا نه، مهم این صداقتیه که این بعد از دیدن پسر به ظاهر بیدینی که نماز گذاشته کنار و توده‌ای شده فلان، میگه تو مرد شدی. و ارجاعش به امام کاظم، میگه این صداقته و اون اعترافی که میگه من چی شدم از این همه اعتقاد فرو، جمله جمله عجیبی که میگه فرو ریختم از این همه اعتقاد، یعنی در برای فرو ریختن کاملا یک نوع تقدیسی توشه، حداقل تعظیمی توشه. این صداقت، بزرگی این صداقت واسه میشه احساس کوچکی میکنه دیگه.
ولی میتونیم بگیم به خاطر اینکه
خالد اومده شده شخص
دوم و در مخش مؤثری داره اون خلعه رو توی یه جوری کدوم خلعه رو؟ گفتیم که از فصل چهارون که خالد یه جورایی داره حزب توده رو نقد
میکنه. چهار نه پنج مقدمه هاش اونجا هست ولی پنج
این حصه از بین میره
تو زندان. نه اول شورش.
همون اول شورش
داره. آره نه منطق بیرونیش آره درسته، ولی به قول آجاقا اینجا مسئله که کنش شخصیت چرا همراهیه. نویسنده سکوت هیچ چی به ما نشون نمیده. نه ما نمیبینیم. این داره شک میکنه شک میکنه شک میکنه و این گسله داره گسترده میشه. یه دفعه این نویسنده سکوت میکنه و ما فقط میبینیم تو دوربین این که این پشت پندار داره میره. نه احمد محمود اینجا نتونسته این شکافه رو ادامه بده، حالا یا میدونسته که نمیشه ادامه داد، نه که بخواد ادامه بده رسما باید شروع کنه علیه حزب توده و حتی شاید جمهوری نوشتن، یا اینکه دیده نمیتونه از نظر داستانی جمع کنه اونو بیخیال شده. کاملا روایت ذهنی رو رها میکنه، شروع میکنه روایت عینی واقع گرای مطلق. خود چرا تا حالا واقع گرا نبوده؟ تا حالا همیشه خل مخلوطی از ذهن و نه فشار حزب معکوس عمل میکنه. وقتی شما جنبه انتقادی داری که آقا شما چرا دستورات بالا رو مثل یک حکومت مستبد وارد تشکیلات میکنی، اون اگه پافشاری کنه و فشار ایجاد کنه اتفاقا شما در درون خودت بیشتر شک میکنی. این از ذره پیرنگ داستانی شک باید زیاد شه نه باید کم شه. توی فشار بیرونی شما همینجوری هم هست دیگه، یعنی مثلا اگه یه نقدی مطرح کنی با یه برخورد کوبنده مواجه بشی. اولین چیزی که تو ذهن آدم میاد میگه این اگه منطقی داشت حرف میزد دیگه. یعنی مثلا منطق داستانیش اتفاقا اینه که اگه فشار داره زیاد میشه، ولی در ذهن این اتفاقا باید موضع انتقادیش بیشتر بشه، یعنی باید عدم همراهیش زیاد بشه. ببخشید دلیلش اینه که چون کتابم زیاد میخونم، این نکته اینه، این مدام داره بیشتر میفهمه، هی داره میگه من کتاب میخونم، بیشتر فکر میکنه به شبکه ارتباطی آدم ها، بعد یادش میاد و این واسه که یادش نمی، این اتفاقات تو فصلهای قبل افتاده بیرون زندان، این اینجا یاداوری میکنه، یعنی آقا این تو ذهنش نگه داشته این استبدال بالا به پایینی تشکیلاتو، یعنی تو ذهنش مونده دیگه، اگه نمونده بود که یاداوری نمیکرد. پس این با خودش داره حمل میکنه، گاهی بهش فکر میکنه.
شاید حرف انتهایی احمد محمود همون فصل آخره، ولی این که همینجور داشته میچیده برسه بهش یه کات بهش که خسته شد یه کات زده برده همون چیزی که خواسته گفته.
آخه شیش از نظر عینی و واقعی ادامه قبله
داری میگیم دیگه، میگیم دیگه حوصله‌اش نکشیده بخواد برای اینکه اون حرفای اصلیشو داره فصل 6 بزنه بچینه. مثلا یه فصل مثلا 6 یه چیز
چه جوری می‌خواد؟ خب شما بگو چه جوری می‌خواد بچینه.
ببین دیگه اون ذهن خلاق نویسنده رو
می‌تونه. من دارم میگم نتونسته دیگه، میگم یه جور ذهن خلاق.
نه نخواسته به نظر
من. نتونست. به نظرم نتونسته حل کنه.
اگر ادامه‌اش میداد آن دفعه همسایه‌هاش دو سر طلا نمی‌شد که هم این وریا
ترشمان هم اون وریا ترشمان، اگه ادامه که بدتر می‌شد که باز آخرش به نفع حزب توده است.
علیه حزب توده یا اینو که علیه حزب توده هستن حداقل از این رمان خوششون میومد، چون خالدش داره شورش می‌کنه علیه حزب توده دیگه، داره شک می‌کنه.
آره
حداقل این وریا تعویضش می‌گرفتن، اگر این وریا هم تعویضش می‌گیره اون وریا هم تعویضش می‌گیره، خودش یه وسطی وایستاده که
داشت روایت
میکرد.
شیش ادامه
قبلی یعنی
چی؟
آقای شورش میاد رهبر قرار میگیره.
اون از نظر اتفاق اتفاقات و اینا خالد
اتفاقات
نیستش که اگه
خالد میگم دیگه خالد ادامه قبل نیست خالد دیگه شخصیت نداره تو شیش نقش دوم شورشه خب فصل پنج این در حقیقت بیانیه علیه حزب توده است من اینو گفتم دیگه خب میگم بیانیه رها کرده
ادامه بهش رسیدم ولی من فکر میکنم که فشار حزب توده رو حس میکرده و نخواسته به نفسی شاید حتی
میترسیده
فرض البته
آره فرض یه ذره دوره چون آخه تنها کاری هم هست که در این ابعاد توده یا نوشتن درباره مبارزات و اینا این مثلا کار شاخصشونه من میفهمم چرا این کتاب از توده بایکوت کرده همین دارم توضیح همین میدم ولی از اون اینجوری نیست که مثلا چهار تا دیگه هم کنار این باشه بگیم که این حزب توده هم اینقدر انتخاب نداره این هم این نکته ایه نه فقط حزب توده کلن چپی ها این روایت چپی ها از اون ماجراست
من سکوت میکنم از باب این که حالا من و شما که بعدا میتونیم گفته بکنیم و این طاقه تو گروه هم میتونیم گفته
نه من تازه این طرح رو گفتم که بگم حالا هزاران جز در هر پنج شیش صفحش هست که میشه ای روش بایسیم آبه معنا یا نکتهی توشه حالا این تا 300 صفحه اول واضحه خیلی چگاله از اونجا که وارد زندان میشه تقریبا دیگه اون چگالی تولید معنا کم میشه به شدت و رقیق میشه و بیشتر داره قصه میگه حالا اینکه کار بعدیه ولی منظور بیشتر داره قصه رو میچینه و دیگه اون تقریبا معناهایی که داره تولید میکنه قسمت عمدهش همون انتقاد به این داره مقدمات نگاه انتقادیشو میچینه دیگه چیز جدیدی ما نمیبینیم بقیش بیرونی و عینی
این تیکی که قراف بسه بدر و بسه قاسمی و نمیدنم قرآن و این هاست بعد این خودش هم اهل مطالعه است اهل کتابه نمیشه تقابل اون علوم باطنی و اون علوم قدیمه و این علوم ما ظاهری و مدرن رو به نوعی از
فصل اول میگه دیگه آره فصل اول محمد مکانیک همینه دیگه شروع کنه کامل با صراحت میگه من فیزیکالیستم این عبارت رو نمیگه ولی میگه هر آن چیزی که دیده نمیشه بریز دور شغلش هم محمد مکانیکه یعنی نگاهش هم مکانیکیه داشتن همه چی اون نماینده ذهن مکانیکی چپی هم هست خیلی واضح خیلی جای هنریش هم نیست خیلی گلدروش همشه گذاشته قشنگ همه ببینن و مسخره میکنه اون علوم باطنی رو یعنی هنر با ظرافت خیلی زیادی هم مسخره یعنی میخونیش باید میخندی مثلا چه خوب مثلا دست میدازه
عشق دوم که به اون دختر
اشرافزاده داره تأیید عشق اوله
نه
قبلش عشق نبوده
اولی که عشق نبوده بعد یه از سیاسی تأیید میکنه اینو میگه این آخه توی تمام این جریان زندان و این تنهایی و اون همه رنج و اینا انگار که فقط این اتصالش به این عشق این یاداوری خاطراتی که اینو نجاتش میکنتش از زمین و یه ذره آرامش بهش
مثلا تنها امیدش به ادامه زندگی و آینده همینه
بعد این تأیید این اتصال به این اشرافزادگان نیست از در معنایی
این آرزوش اونجاست دلش اونجاست ولی زندگی و مناسبات و حتی ذهنیت و ایناش که علیه اونه
بخواد بگی خوبه دیگه
چی خوبه؟
این که آرامش بد میده پس خوبه در واقع همینجاست که به تو آرامش میتونه بده
آرامش که اصلا موضوعیت الان نداره من اصلا اینه که این دوتا علیه همه
در
اینه
که داره علیه
یه
چیزی مبارزه
میکنه عاشقش ببین شما مثلا مادر ماکسیم گورکیو که میبینی
تمایلت به دوست داشتن اون دختر اونا اونم داخل مبارزه است، یا روی مثلا مسیحی توابه که جدا شده و بر طبق اون سیستم مارکس قابل توضیحه که استثناءن یه عده‌ای میتونن از طبقه شون جدا بشن بیان به طبقه پرولتاریا بپیوندن. خب تو اگه عاشق اون بشی اشکال نداره، چون اون پیوسته به تو از نظر طبقاتی،
هم
افق تو شده، حالا در آینده با شماه. خب
خود انگلیس و مارکس رابطه شما اینجوریه دیگه.
آره دیگه، اونم اون اشراف انگلیسی و فلان اینا. آره خب اون از پایگاهش کنده شده، ولی این دختره نه، این عاشق یه کسیه که این سر مثلا در قله اشرافیته، اونم در نوع وابسته مطلق به انگلستان. یعنی دیگه اصلا همون چیزی رو که میگم، چرا میگم مهمه، داره میگه نهضت ملی شدن صنعت نفت عاشق اون چیزی بود که داشت باش میجنگید، داشت با اشرافیت و با سیطره انگلستان میجنگید، چون اینا تمام متوسط بودن با اشرافیت میجنگیدن، ملیگرا بودن با انگلستان میجنگیدن. میگه ولی دلش، دل ایران، منظورش اینه، دل ما، دل این تمام متوسط دقیقاً اونجا گیر کرده بود و همونیو میخواست که باش میجنگید، میخواست فقط جاش قرار بگیره. یعنی کنار، حالا دختر به معنی آینده هم هست دیگه، چون دو نتیجه و زندگیشه، یعنی اون نتیجه ثمره این چیزو میخواست بره اونجا، انگار این دوست داره تملک هم کم کم بکنه دیگه، میگه با هم عشق بکنیم من بتونیم با هم باشیم و فلان، یعنی میخواد تو آینده جای اونو بگیره، ولی دقیقا همون چیزی رو میخواد که داره باش مبارزه میکنه. و خب این پارادوکسیه که نمیتونه توضیح بده، نه جبهه ملی میتونه توضیح بده، نه حزب توده میتونه توضیح بده از نظر این رمان. این حرف رو احمد نموش نمیزنه، این نمایششه، این به ما صحنه رو اینجوری نشون میده که میل این دلش کجا گیر کرده، همون جاییه که عقلن و روی زمین دارن باش مبارزه میکنن. اینا رو میخوان بریزن بیرون دیگه، اینا رو میخوان آوار. پندار یا خالد؟
اون رفاهی رو که اشرافیت داره رو تقسیم کنن بین خودشون.
اشرافیت از بین بره، از به توده این حرف رو میزد،
تقسیم بشه از بین میرود، طبیعیه وقتی تمام امکانات در دست یک نفر.
دختر رو که نمیشه تقسیم کرد که، اگه مثلا هیچ،
خب دختر که نماده،
دقیقا چون نماده معنی کل گرایانه داره، وقتی عاشق دخترشه یعنی دلت سر اون اصل ماجرا گیره. نه داره میگه اینا همونیو علاقه دارن که باش میخوان مبارزه کنن.
چرا باش مبارزه میکنن؟
چرا که تو همون جریان توضیح داده دیگه.
خب بخواد چیکار کنه؟ بخواد به دست بیاره اون اشرافیت رو؟
نه توی ذهنشون که اینا نمیخوان اشرافیت رو به دست بیارن، نه چپ ها میخوان اشرافیت رو ملغا کنن، ادعاشون اینه دیگه حداقل. خب این کتاب هم همین رو روایت میکنه، یعنی میره با تشکیلات آشنا میشه، بعد تو خود تشکیلات هم اینا اشرافیتی ندارن، درسته یه بالایی دارن که دستور میده، ولی اون بالا هم اشراف نیستن، اینا طبقه متوسط هن. یه طبقه متوسطی هم که به دنبال مساوات و برابری هن دیگه، این هم ایده شونه. چند بارم میگه ماها باید پشت هم رو داشته باشیم، اگه ما داشته باشیم این چپاول ها و دوزی اینا اتفاق نمیفته. یعنی اشرافیت رو مثلا اون سنگی که میخوره به چیه غلام علی خان و فلان و اینا نما نشونه است، یعنی اشرافیت باید از بین بره. تو خود نهضت ملی شدن صنعت نفت هم که اینجوریه، یعنی تو واقعیت بیرونی هم اینا با اشرافیت وابسته به انگلیس داشتن می جنگیدن.
اونا چرا اشراف شدن؟
حالا از کی می پرسیم اینو؟ حالا از من برسوم یه چیزی میگم، من دارم میگم احمد محمود داره این تناقض رو نشون میده. خب چطور نیست؟ حالا من گفتم تناقض مثلا تو رمان مادر نیست، مادر ماکسیم گورکی که آقا اونجا مبارزه، علاقه توی مبارزه است، علاقه بیرون از مبارزه است، علاقه توی چارچوب مبارزه است. اگر هم یکی بیرون بوده میاد توی چارچوب، یعنی وقتی طبقش عوض میشه در واقع اون هویت قبلی رو میذاره کنار، یه هویت جدیدی پیدا میکنه به خاطر مبارزه. و این اینجوری نیست، این اصلا کلن این دختره رو دوست داره، اصلا همینجوری که هست تو زمین تنیس، یعنی دیگه از این حالت اشرافی تر تو اهواز نمیتونست نشون بده. هیچ نه نگاه انتقادی داره نه حس به همه اون فحشایی که قبل از این به اشراف و اینا میداده و اینا، اصلا وارد اون خونه میشه حس بدی نداره کلن. اون مادرش اینا همش چه آدم مهربونی هن، منجی هن، رسما منجی هن، پای پناه بهش دادن.
ممنون. اگر تو زندان دوستان سوال دارن که
بفرمایید، نه خسته نکنید صوت میشه. چون از همین بحث کتاب این نگاه عقیقوس و مطالعه چجوری میشه به دست
بیارید؟
یا علی آخه من توی دوران یعنی درس خوندنم همینطور یه موقعی مثلا طلبه های سوالی میپرسن، گفتم خب من چرا این نگاه به دست نمیارم، چرا انقدر ظاهر خونم اینطوری. الان این یعنی شما به این نکته هایی اشاره کردین، جو گفتین که دستشون به نخلا میخوره و از هم جدا میشن و این معنیش اینه که اصلا دیگه قرار نیست دست همو بگن یا ببینن همو. من اینو خیلی گذرون از شدم اصلا، یعنی نگاه شما خیلی منو به وجد آورد. چجوری میشه؟
من یه چیز بگم چون جسارت میشه، یه بار فکر کنم بحثش یه بارش بیشتر از یه بار پیش اومده که آقا خانش میخواد چی کار کنه. من شاید هر دفعه هم اینو توضیح دادم، مثلا خانش میخواد همین کار رو بکنه و ما تقاضامون از استاد راهبرها همینه که یه جور خوندنی رو به ما یاد بده که ما از این سطح خوندن معمولی عبور کنیم، خواندن به خانش تبدیل بشه. و لذا دوباره گفتم اینو پرانتز تاکید کنم، طرح کلی اینه
من اولین جلسه هم اینا رو جز به جز باید با هم پیش بریم. یه مقداریش بحثای فنی، یعنی مثلا توی این سوال من باید با مثال درباره چیزی به نام تصویر مرکزی در داستان توضیح بدم که با داستان کوتاه اول توضیح داده میشه که بخشی از داستان کوتاه تصویر مرکزی دارن، یعنی یه تصویری دارن، یه قابی دارن که همه داستان حول اون چیده میشه. و بعد برسیم به این که برخی رمان‌ها در بخش‌ها و فصولی تصویر مرکزی دارن. شما از تصویر مرکزی برداشت‌ها اینجوری میتونیم بکنی. حالا بعد توضیح بدی، یعنی توضیحی هم نیست، بیشتر کارگاهیه. فنه. یعنی مثلا تو داستان کوتاه مثلا خیلی میشه نشون داد که آقا مثلا چند تا تصویر مرکزی ببینین متوجه میشین که تصویر مرکزی چجوری شکل میگیره و مثلا چجوری کل بار معنا رو با خودش توی اون تصویر حمل میکنه که این تصویر مرکزیه توی سینما اینا دیگه خیلی زیاده، یعنی مثلا این سکانس هایی که هست توی مثلا هر سکانس یا هر چند تا سکانس میگن یه تصویری هست که مثلا میبینی فلان منتقد وای میسه روش، مثلا 20 دقیقه درباره این پلان صحبت میکنه. چرا؟ میگه آقا مثلا معانی این دو سه تا سکانس کلا تو این پلانه. این همون تو داستان میشه تصویر مرکزی.
یعنی من تنها چیزی که تونستم به نتیجه برسم تو مطالعه این کتاب این که فقط حس کردم یک مقدار شبیه آنا کارنیناست، مثلا اون به مسائل روز کشورش رو میپردازه، برجوهایی و طبقه اشراف اینها، این هم همینطوره به مسائل روز کشورها. یعنی میگم تنها نتیجه که به دست آوردم فقط همینه.
خب همینو اگر با بقیه در میون بذارین، یعنی شروع کنیم با آدم رو صحبت کردن، مثلا به یکی بگی آنا کارنینا رو بخون، حالا نه که حتما بخونه، منظور یعنی صحبت در بگیره، اون بگه چرا، بعد شما باید توضیح بدین که چرا باید این متن رو خون، همون این کاوش ذهنی کم کم شروع میشه. از همینجا شروع میشه.
یعنی اگر شما یه 4-5 جلسه تشریف بیارید خودتونم آروم آروم یاد میگیرید، تمرین میشه برای اینکه این نگاه منتقل بشه.
اصلش تمرینه، یعنی من میگم اصلش کارگاهیه، خیلی توضیح چیز داره ولی کم، این تو تمرین و توی برخورد کارگاهیه. مثلا این تاکید دارم داستان کوتاه که شما توی هر جلسه یه کارگاه خانش میتونید یه داستان کوتاه بررسی کنین، از جوانب مختلف صحبت کنین، گفتگو کنین، یکی نقد بکنه، شما دفاع کنین، این جزء رو به اون جزء نسبت بدین، یه برداشتی داشته باشین.
محسن نگاه که داره افزایش میده تعداد صفحات کتابا رو، به اون هر سری داره بزرگتر میشه. یعنی ما قبلی در جدای آبیستان خودشتیم الان اینه.
خب توی تو جلسات ماهانه باید هم رومان
تازه این دو ماه فاصله افتاده، ولی خب ما تو جلساتی با جدالی داشتیم که الان شما بخواییم صحتاش هست، داستان کوتاه متعددی بود که حاجات اومدن همینجوری باز کردن و میتونید از اونها مثلا الگو بگیرید اگر دوست داشته باشید گوش بدید.
یعنی الان من توی دو روز این کتاب رو خوندم، مثلا به نظرم اینجوری که دارم پیش میرم فکر میکنم نرمال نیست، چون فقط چیزی که باعث شده من تو ذهنم هست، یعنی صحبتهای شما رو من مرور میکنم تو اینکه کتاب خوندم، ولی میگم شاید سرعتم زیادی بالاست.
حالا به این فکر نکردم یه سرعت بالا میتونه مخل باشه یا نه، صوت ها اضافه کنم کمک میکنه
که اونجا چیز خاصی، یعنی بیشتر سعی کردم که گفتگو کنم، ولی حالا چون دو سه بار ترجمه داده شد ما یه نکته ای داریم و چون صوت ها هم عرض کردیم، نه چون شما مطرح کردیم حالا بگم، ولی یه پرسشی دارم اونا میپرسن اگه شما دوست داشتی جواب بده، نه که دیگه ما با هم بحث هم میکنیم. ما یه نکته اونجا گفتیم و اون اینه که همونجوری که بچه 2 سال طول میکشه تا راه بره حدودن دیگه، و 2 سال طول میکشه که خوندن معمولی رو یاد بگیره، بحث خوانش حداقل 2 سال هفته 1 جلسه رو میطلبه، یعنی اگر یه کسی 2 سال 100 جلسه
تقریبا
هر هفته 100 جلسه تقریبا دوباره این کسب و کاری ها هدف گذاری یا تارگتی که ما داریم اجرا میکنیم اینه دیگه. حتی ما الان جلسه 120 هستیم، مثلا سالی 40 جلسه برگزار کردیم، تقریبا اواخر سال سوم هستیم 120 جلسه برگزار کردیم. اونجا تازه مرد دار ندارم اصلا میزنم، تازه من که یه پیشینه ای داشتم، مطالعات خارج از جلسه هم داشتم، جلسه 40-45 موتورم شروع شد روشن شدن، یعنی بعد سال اول چون خاطر موتورم روشن شد، یعنی نه اینکه مثلا من دیگه تموم شده فرم. و یادمه جلسه مثلا هولوهوش 90 یه جستی گرفتم که خب انا رجلون و خب اینجوری هم کردم و قبول هم اینجوری کردم و گفتم که خب دیگه من دیگه خودم میفهمم. شاید مثلا یه تیکهی داره میگه آقای منتظری اومد به من گفت بریم یکی در نهج البلاغه، میگه توی اصفهان، من گفتم که خب من که کفایه رو تموم کردم، درس خارجم رفتم، فرم کسی که مطلق بلده، مقید بلده، عام بلده، خاص بلده، این نیاز به استاد نهج البلاغه نداره که میره خودش میکنه فلان. برم یه وقتی رفتم آقای میزدی آقای شیرازی دیدم، بودم نه بابا حالا ما حالا باید در واقع شاگردی کنم. من جلسه 90 دیگه انا رجل شده بودم و در واقع گفتم که آقا دیگه ما دیگه تموم شد، نه که حالا آقای خانی رو بذاریم میشکنه، ولی دیگه حالا ما هم بغل آقای خانی میشه، آقای خانی کنه کنه برقی رو کرد که گفتم آقا تسلیم، ما تا 200 در واقع شاگردی. و نه جدی دارم میگم، یعنی حداقل شما 2-3 سال، 2.5 سال باید هر هفته هی این خانشه رو به مخصوصا داستان کوتاه خیلی تو این زمینه راه اندازه. دلیل اصلیش هم اینه که توی مجلس خونده میشه، یه بلندترین داستان کوتاه 40 صفحه دیگه بیشتر نیستن،
داستان کوتاه نیستن
ولی حالا مثلا ما 5-6 استثنایی قردیم، داستان کوتاه رو شما دیگه توی جلسه نخونده باشه میونجا همونجا باز میکنیم یا با بچه ها نیم ساعت داستانه میخونیم بعد دوارش بس میکنیم. این گفتگوه مرتب هر جلسه شما یه چیزی میآموزی، هر جلسه در واقع شما با یه گوشه ای از داستان آشنا میشه، یعنی این چیزی که میگن کارگاهیه اصلا تئوری نیستش که شما فرض کن به شما بگم که برو این سه تا کتاب نظریه تئوری یا نقد ادبی یا عناصر داستان رو بخون، بعد برو این داستانا رو بخون مثلا دربارش فکر کن فلان این حرفا، بعد تو خامش یاد بگیر. نه تو هی تو جلسه بعد بیای بشنوی که خب شخصیت ببین الان مثلا 4 تا 5 تا جلسه گذاشتیم بچه‌ها این جلسه تازه با مسئله کنش آشنا شده و فهمیدن که خب کنش خیلی مهمه، باید دوباره کنش رو تحقیق کنیم. در یه جلسه دیگه درباره زاویه دید مثلا آشنا میشن، یه جلسه دیگه درباره پیرنگ آشنا میشن، یه جلسه دیگه درباره جلسه دیگه یه دفعه شما میبینید بعد 2 سال خب هم عناصر داستان یاد گرفتی، هم 70-80 تا داستان رو تحلیل و بررسی کردی، هم در واقع لایه‌های مختلف رو بهش پرداختی، هم گوشه‌ها رو در واقع چیز کردی. حالا اینجا تازه میشه آقا بسم الله الرحمن الرحیم.
داستان کوتاه، نمایشنامه، فیلم.
نمایشنامه، فیلم، در واقع خود اصلا رمانی که ما فصلی اولش می‌ذاشتیم بعدن چیز کردیم، نمی‌خوام چیز بگم صرفاً رمان. ولی اینجوری حالا چون شما گفتید یه بار بگیم در واقع چجوری شد، بچه‌ها خیلی اینو سوال می‌کنن چجوری میشه. این یه نکته.
منم حالا همینجا یه چیز تاکید کنم، اینکه ما تو مدرسه نگاه بارها گفتیم به دوستان اگر مایل باشن میتونیم هفتگی جلسه داشته باشیم.
خیلی خوب. بچه
ها خوب متاسفانه نیست کسی، یعنی قرار میذاریم با فلان ساعت بعد بیام اینو هیچ کس نیست. ما دیگه چی کار باید بکنیم نمیدونم. تمام تلاشمون گذاشتیم سر این جلسه. حالا ماهانه رو استاد راهبر میاریم از هر جا که بتونیم.
حتی حالا میگم من اینجا واقعا در مقام شاگرد و هم مباحثم، یعنی میخوام بگم این حرفی که دارم میزنم یه تعبیر نشه که بخوام بودم. حتی مثلا یادم با آقا میسم و اینو که صحبت کردیم گفتیم بچه‌ها اینجا مثلا جلسه ها رو بذارن، حالا صوت جلسه ضبط بشه یا بحثا تو گروه منتقل بشه. حالا بنده آقای خانی الان تو گروه 4-5 تا استاد واقعا هستن دیگه، خانم عالمی یک دو تا دیگه از دوستان که هستن. حالا آره اونجا اساتید حالا و ما هم مباحثه‌ای که اینجا نیستیم، اگه چیزی بلد باشیم یا بتونیم چیز کنیم در حد امکان کمک میکنیم که مثلا یه گام بچه ها یواش یواش جلو برن. و یه نکته پایانی هم بگم چون اینو خیلی تو اون جلسه ها ملاته ما گفتیم تو اون 7-8 جلسه، این نکته پایانی دو بار من یادم تو اون 7-8 جلسه که خدمت دوستان بودیم عرض کردیم. نکته دوم هم اینه، ببینید شما وقتی که کلاس دوم ابتدایی یا سوم ابتدایی، حتی شما بود کلاس پنجم ابتدایی هستی، وقتی که نمیتونید یه متنی رو مثل یه کسی که استاد دانشگاه بخونید یا یه مسئله ریاضی رو که استاد دانشگاه میگه شما حل کنید، این به معنای اینکه شما حالا بر نسبت شما هر کسی که نمیتونه این کارو کنه که بی عرضه است یا مثلا توانایی ذهنی نداره یا مثلا فلانه نیست. این اصلا یه امر بدیهی و طبیعیه دیگه. آقا خب اون طرف 30 ساله 20 ساله فلانه، اصلا 10 سال بزن. اصلا یه بخشی از فهم و بلوغ با زمان ایجاد میشه، بلوغ ذهنی و فکری و اینا. شما بالاخره من خیلی قشنگ یادمه دیگه، ما مثلا رسائل که میخوندیم لمعه برامون ساده میشد یا اصول فقه من مزفر برامون ساده میشد. یعنی وقتی ما که اصول فقه میخوندیم اصول فقه خیلی چیز سختی بود، ولی وقتی تمومش میکردیم مباحثش میکردیم میرفتی روی متن مهمتر وقتی میخواستی کار کنی فعلا اون متن قبلی ساده میشد. اینجا دقیقا همین جوریه. شما بعد 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال خب آقای خانم من یکی دو بار گفتم آقای خانم 10 سال استخون خورد کرده واقعا تو، و بقیه اساتیدی که مثلا حالا تو گروه هستن جاهای دیگه هستن اینا 10 سال روزانه میتونیم این ادعا رو کنیم دیگه که شما 10 سال روزانه درگیر امر داستان بودی. آقای مشخصه با منی که مثلا 4 ساله دارم هفته داستان میخونم این خیلی فاصله طبیعیه. و ما یه مثالی داریم، مثال فوتباله، اون کسی که هفته مثلا 50 ساعت تمرین فوتبال میکنه و اون کسی که هفته 20 ساعت تمرین فوتبال میکنه حتما اون که 50 ساعت تمرین میکنه مخصوصا اگه درست هم آموزش دیده باشه از اون 20 ساعت خیلی جلوتره. و اگر یه موقع استثنایی ببینیم استثناتره. حالا این یه چیزی بود، من یه پرسش هم در واقع داشته باشم، بقیه بحثا رو سعی کنیم تو گروه دنبال کنیم و مطرح کنیم. اگر احمد محمود فصل 6 رو نمی‌نوشت، فصل 5 داستان رو تموم می‌کرد، چون شما درباره امکان‌ها بحثی رو مطرح کردی، اون موقع ما می‌تونستیم بگیم این کتاب حزب توده است؟
نه دیگه، بازم فصل 5 داره شک می‌کنه، میگه این
نه یه شرطی جدی آخه میکنه.
خب دیگه حزب توده نیستی. ها فهمیدم چی میگین. اون موقع ما میگیم مثلا دیگه کتاب نبود چون شورش نصف نیمه موند. یعنی تکلیف شورش رو باید مشخص.
شورش نصف نیمه موند چون شک کرد دیگه. چون شک کرد نصف نیمه موند. یعنی اتفاقا
شورش که نصف نیمه نمیمونه. شورش که تو عینیت میره جلو.
بله.
این چه تقابل چه برخوردی با اون داره؟
اینکه تو چرا روایت نمی‌کنی؟ دلیل برای نمیشه که
نه روایت نمی‌کنی که اون چیزی که چیدی نطفه شد اومده نطفه هم نگیم جوونه زده شورشه داره بزرگ میشه شما تا حالا همراه بودی حالا شک میکنی خب شورشه روایت نکنی که اصلا پیرنگ مختله
چرا مختله شما شورشه روایت نمیکنی اتفاقا به معنای این که تو شورشو همراهی نکردی حالا شورش در
کجا معلوم
خب نه دیگه به قول شما شورشه رو تو پیریزی کردی
همراهی نکردی یعنی کنار میکشی کنشه خب نه دیگه کنار کشیدن کنشه اون میگه اه چی شد؟
این کنار کشیدن که کنشه رو اینجا نمایش نمیدی.
خب چرا نمایش نمیدی؟ سوال اینه که وقتی وسط توی اوج تقابل نیروهایی نیروها اینجا ذهنی دیگه شک تقابل نیروهاست دیگه.
درست.
وقتی تو اوج تقابل نیروهایی که نباید باید به تعادل ثانویه برسونی.
نمایش نمیدی نمایش نمیدی در عینیت نمایش نمیدی دیگه ولی در سفیدی ها نمایش دادی. همین که ادامه نمیدی داستانو و اونجا تمومش میکنی.
نه خب این همین تو ذهن این چی میشه؟
ببین تو ذهن اینو ما از لابلای سفیدی ها میخونیم
چی؟ نه دیگه خیلی سفیده
باید همراهی نمی کنه.
نه همراهی نمی کنهش از کجا اومده؟
از سفیدی ها از اینجا که شما در
این سی صفحه سفیدی ها اینجور نمیشه
نه
نمیشه از تعادل خارج میشه باید توی تعادلی بره داستان تعادل ثانویه وضعیت چیه؟ این باید معلوم باشه که نقطه تعادل آخر چیه اون پایان بازی که ملت میذارن میگن افق تعادل رو نشون میدن میگن آقا دیگه جزئیاتش با خودت ولی مبهم نباید
باشه تو سینمایی هم اینقدر اینجوری نیستی
سینما رو من نمیدونم ولی تا اونجایی که میدونم سینما هم اینه یعنی مسئله باید تموم شه مسئله داستان باید دقیقاً به این نقطه خاصی برسه
داستان همراهی شک کردن و همراهی نکردن
نه اون که مسئله شخصیته مسئله داستان یه مسئله کلی داره برای خودش مثلا اینجا جریان بلوغه خب این باید به یه نقطه ای برسه
رسیده بلوغش یعنی
نه بلوغ شخصیت به اینجا رسیده بلوغ
داستانی
چی؟
بلوغ داستانی هم به این معنی رسیده
بلوغ یعنی اجتماعی
بلوغ اجتماعی هم رسیده وقتی
نه دیگه شورش آقا خورشید وسط شورش خود چیه؟ چه قضاوتیه؟ شورش ادامه داره سرکوب میشه چی میشه؟
من میخوام یه چیزی بگم میخوام بگم تو چرا تو تمام داستان داری خالد و نماینده میگیری بعد اونجا که میرسه شخصیت میگیری؟
نه تو تمام داستان شخصیته
نماینده نه به معنای اون کنشیش دل کنی بازی این بچه هایی که بعدم میشنون قاطی نکنن اینجا نماینده تیپ نیست
نه تا فصل پنجم هم شخصیت هم نماینده یعنی با جزئیات میشه نشون داد که هنوز نماینده ایرانه و اون پله هایی که ایران داره رشد میکنه رو خالد گذاشته حالا میرسه به اینجا شخصیت آگاهیش داره اینوری میره
خوب.
پله ها دارن اونوری میرن و نویسنده اصلا فرقی نداره ول کنه یا نه موضع نویسنده الان مهمه این دوتا پله ها رو کدومشو میخواد ادامه بده یه شکافیه داره جدا میشه
خب حالا این یه فرض
این همون شکافیه که جبهه سوم از توش در میاد دیگه خلیل ملکی و جلال و اینا از تو دل همه این داره این جلال کسیه جوونیه که برخلاف خالد تا تهش میره ول میکنه از تو
در یعنی شک میکنه
یعنی عینیتو به رها میکنه
این قبول خب ولی میخوام بگم اگر که حالا این یه امکان یه فرض بود که گرفتم جواب سوالمو گرفتم چون اون در واقع افقه و پایان داستان فلان مشخص نیست به قول شما اونجا اصلا فول محض بود اگر فصل ششم نبود و در فصل من دیگه تمام شد حالا بعد از فصل ششم که اینجا آورده این چرا نمیگیم بازنمایی واقعیته
هست بازنمایی واقعیته ولی دیگه از ذهنیت خالیه آگاهی تا فصل پنج همراه قضیه است و اراده که کنشه از فصل شش دیگه آگاهی را دید نیست تو روایت، ما فقط میبینیم همراهه. این ما به قول چیزا گزارشی از ذهن خالد دیگه نداره.
اینکه وقتی که اینکه وقتی جامعه فردگرا از بین بره و جامعه سوسیالیستی یا اون زندگی اشتراکی فراهم بشه دیگه ذهنیت هم از بین میره، یعنی فرد
خب اونجا نمیرسه، وسط شورشه، باید به چیزی برسه بعد بگیم مثلا، یعنی وسط شورشن، یعنی تو دوره این که مثلا تازه این طبقه دارن همدیگر پیدا میکنن.
درسته، ولی این خواسته یه جوری جمع اینجا، یعنی اون فردیتش اونجا از دست میده.
آره اینجوری میشه ما از بیرون بگیم که فردیتش از دست میده.
یه چیز دیگه هم شما داری اضافه میکنی، یا شما داری اینو اضافه میکنی که وقتی اون میخواد از زندان آزاد بشه اون بالا سریه نمیذاره و اون، یعنی میخوام بگم اینجا
خب وعده داده بود، گفتو فکر نکن من میذارم که رفتی خون برید
دقیقا همینه، یعنی میخوام بگم دقیقا وارد زندگی اشتراکی میشه دیگه.
اشتراکی تو سربازخونه
همون شد میشه اشتراکی دیگه.
نه اشتراکی به معنی کمونیستیش که نیست که.
چرا میگی نیست؟
برای اینکه برآمده از طبقه متوسط برابری خواه فلان 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 نیست، یه سیستم استعماری از بیرون ایجاد شده نظامیه مبتنی بر اداره مثلا هرچی، حالا همونی که دارن باش مبارزه میکنن دیگه.
خب اگه بخوایم اینجوری
میره تو دل اون چیزی که داشت باش مبارزه میکرد،
اگه بخوایم اینجوری برداشت کنیم اون تیکه‌ای رو که داره برمیگرده میگه که اینجوریه، اگه بخواد اگه بخوایم در معنی کلانش بگیریم و بگی آقا شوروی در معنی خیلی کلانش و حزب توده در معنی کلان ایرانش توی داخل همون سیستم استعماری این چیه، اگه بخواد یه همچین حرفی رو بزنه و بگیم این با این روایت بخواد یه همچین حرفی رو بزنه و بگه که اون سلطه داره و ما از اون سلطه نمیتونیم خارج بشیم،
به نظر من نمیگه. ببین چون این میخواسته بره مبارز شه این نمیذاره.
کی نمیذاره؟
اون مسئول زندان.
مسئول زندان کیه؟
پس چه روشی؟
نظام سلطه است. نظام سلطه نمیذاره تو بری مبارز.
اون بخش نظامیه که وابسته به نظام خارجی هم هست.
خب دیگه نظام خب
ربطی به شوروی نداره. یه دست حزب توده کوتاهه.
شوروی رو بردار اصلا حزب توده، گفتم حالا اون معنی کلانش دیگه.
نه دیگه شما به اجبار از توی ساختار میفتی توی سیستم نظام دیگه. کلا نمیگه چی میشه، ولی میگه آقا تو افتادی توی این. از توی این چیز بیرون نمیفتی دیگه.
یه جور دیگه نمیشه حالا به قصه خالد نگاه کرد. خالد از زمانی که با این سیاه چشمه که با این آشنا میشه یه جورایی تبدیل میشه به یه توده‌ای ناخلف و میخواد بگه عاقبت توده‌ای‌های ناخلف اینه که اصالتشون رو از دست میدن، تبدیل میشه به شخصیت دوم، تبدیل میشه به دنباله رو، اون ذهنیت کلا از بین میره، آگاهی متوقف میشه، اراده
برمیره. یه نگاه انتقادی به خالده، این داستان خیلی با خالد همراهه.
میخواد اونجوری بگه اصلا؟
نظر من نه.
فصول پایانی
تیغش بیشتر سمت حزب توده است، نه به سمت این جورا، به سمت آدما. این داره به فهم و درک و اون ارادش اصالت میده.
میخوام بگم اگه این نکته شما رو ما بپذیریم این کتاب در نهایت خراب میشه دیگه.
از چه نظر؟ آره خود حزب توده همیشه خراب
هیچ وقت نتونست. این کتاب از نظر فنی هم خراب میشه دیگه.
واقعا پس گفتم یه حفره خیلی بزرگیه.
خب دیگه پس این دیگه خیلی پس
حفره،
یعنی
آره یه حفره خیلی بزرگ.
حفره خیلی بزرگ، یعنی نه جدی دارم میگم.
اگه این رو شده به کتاب میاد
خیلی شدت میاد پایین.
خیلی
مثلا به شدت میاد پایین در برابر مثلا یه چیزی مثل سوبشون.
آره
که تو میبینید کامل مرتبطن. اصلا این اصلا همتا نداره.
مثلا مصداقی هم نگیم، بگیم در برابر مثلا اون چیزی که میتونست
باشه
صورت آمون
باشه. یه نکته هست به نظرم این حفره تو اول داستان هست. خب ایران که اینجوری نیست که، مشکل اینه، مشکل اینه که واقعیتی که حزب توده داره روایت میکنه از این واقعیت نیست.
یعنی تو قرد آقا هم همینه
کلا آقا به کل اصلا احمد محمود و دولت آبادی اینه که شما واقعی ننوشتید،
چون سنگ بنا رو شما اشتباه میذارید تا تهش داستان اشتباه میره.
آره یعنی حفره مثل اینکه یه خلایی بوده اینجا یه دفعه دهن وا میکنه. و اینم چون هنرمندی نیست که حاضر باشه به خاطر ایدئولوژی سرپوش بذاره، این قشنگ خودشون نشون داده.
یعنی در واقع نوع نگاه
اشتباه
از اول.
آره دیگه، اصلا اون و فصل کودکی ایران نیست که. من اول سعی کردم توضیح بدم که آقا هر عقل سلیم میفهمه شما بخواید شروع کنید نقطه تعادل ایرانو، حتی تو روستاها، تو ایلات، هر جا بری این ساختار داره. اصلا این وضعیتی که تو فصل اول هست اصلا جامعه ایرانی اینجوری نیست، اصلا زیربناها اینجوری نیستن، اصلا
ایرانی در هیچ دوره،
در هیچ دوره اینجوری نبوده. این دنگاله اتفاقا یه وضعیت استعماری حاشیه شهر مدرنه، اصلا ربطی به جامعه ایران به معنی اون چیز محور اصلی نداره که شما میگی بلوغ اصلا از اینجا شروع میشه که از به توده میخواد کلا همه چی رو بزنه خراب کنه. اصلا مشکل اصلا دقیقا از همین جاشه. اون بابایه چرا اصیله؟ اون خانواده چرا اصیله؟ بخاطر اینکه توی ادامه سنتیه که تو فصل اول اصلا ندیدیش. این مشکل برمیگرده به اون بنیانهای داستان. آره دقیقا یه مشکل اصلی همونیه که آقا میگه که آقای دولت آبادی، آقای احمد محمود، شما چه واقعیتیه که داری میسازی به نمایش میدی؟
بگم تعریف خود آقا اینه، میگه اینها چون یه ایدئولوژی دارن اول قواعد رو میچینن بعد واقعیت رو مطابق با اون میسازن، اینطور نیست که مطابق واقعیت به قاعده برسن.
این نکته اینه که از آقاد پرسید که خب واقعیت رو کی نوشته تو ایران؟
شما یه بار گفتی که
واقعیت حرف آقاد درسته، ولی خب چون آقاد در دفاع از نویسنده های مذهبی اینو میگه، بعد از آقاد یه پرسید که خب کی
نوشته؟
تو مذهبی ها کی نوشته واقعیت ایرانو؟
ولی ما طبق صحبت هایی که داشتیم، حالا باز اینو میشه تو ادامه خانش هم درباره صحبت کنیم، دوباره
اتهام چی؟ نمیخوام بگم حرف آقا درسته، ولی خب
کدام کتاب ها واقعیت ایران رو تونستن انعکاس بدن و روایت کنن که دقیقا تا اینجا ما
من فقط سوهشون رو میشناسم که اونم واقعیتی که ما میبینیم یه آینه صافی نیست.
آره نه،
یه آینه محدبیه که یه جاش با ولی بالاخره یه آینه است. یعنی تو تصویری که میبینی تصویر یه واقعیتیه.
صدم اینجا ادعا نداریم که صد و کسی بتونه، آره یه حرفای چیزی هم داریم دیگه.
آره خب ولی میخوام بگم یعنی اون یه بقول شما واقعیت و مایی توش هست.
آره بگیم مثبت 50 رو کیا تونستن
داشته باشن؟
یه دونه هم که ما یه سنتی داریم که میگیم در اساس سنت تعلیق نگاری بر عرضه، که هر کی بر عرضه تعلیق نگاه باش نشانه این بود که داره ادعای اشتراک میکنه. من همیشه سعی دارم که برای خانی تعلیق و آشی رفا داشته باشم. و اون نکته‌ای که شما درباره نکته‌ای که شما درباره
قوم از این حرفا بزنید درباره یکی
نکته‌ای که شما درباره خالد و سیاه‌چشم و درخت
بهش
گفتی، چون یه
جور
تعبیر
می‌کنی
به عشق افلاطونی و اینها.
نه افلاطونیش دقیق نبود، منظورم عشق انسانیه. یعنی از اون وضعیت
غریزی
خارج
شد. اون درخته رو شما گفتید
نماده که یه عنصر اساسی بوم خوزستان.
مثلا دو تا چیز دیگه میخوام بگیرم.
خب ببین تو کل اون منطقه مصنوعیه، یعنی چمن و درخت‌ها و اینایی که هست، باشگاه و اینا، همه چیش ساخته دست انگلستان. حالا یه دونه نخل اونجا اومده این رابطه رو به هم زد. این نظر من خیلی بعد نخل بلند هم نیست، دقیقا این نخل زینتی هست که توی دقیقا میشه به نشون بدیم
طبیعت هم گرفت اون چیزی که عشق افلاطونی رو تبدیل به عشق طبیعت و اون بحث همین زمینی بودن فلان دیگه که ما توی بحث
نه آخه زمینی بودن سیاسیشمو داره اونجایی که میشینن کنار هم با جزئیات توضیح میده.
نه توضیح میده، مشکل
اون ضد طبیعی نیست.
نه ببین نمادینش کردی.
باشه از اون وجهی که نویسنده میخواد نمادینش کردم. شما میگی ضد کل طبیعت، میگم ضد کل طبیعت نیست، انسانی به معنی اینه که فراتر از حد طبیعته. صرفا طبیعی نیست.
ببین اگه بخوایم برگردیم، یعنی میخوام اینجا من یه نقبی بزنم به اون هم داستان خلقت و همچون درختش، یعنی میخوام بگم اون اونه که
به نظر من اونجا نیست، نمود نمیتونه یعنی اونجا در بیاره مثلا
ناخودآگاه،
ناخودآگاهش هم نمیتونه، یه حزب توده‌ای هیچ وقت نمیتونه یه همچین کاری بکنه نظر من. من نشانه تو مثلا داستان دیگه شم آخه ندیدم،
چون من اینجا رو میخواستم هم طبیعت بگیرم، یعنی بگیرم طبیعت و
من حس میکنم طبیعت نیست، چون میشینن کنار هم فلان زانوش میخوره به زانوش، بعد دلش قنج میره، بعد دیگه همجور میرن جلو دیگه، این ضد طبیعت نیست ناشه. اون وجه نمادینشو میگم مخدوش میکنه که شما بگید نماد یه رابطه مثلا انتزاعی افلاطونی ضد طبیعیه.
اونجاش هم بس کوتا بیا که عشق افلاطونیه.
من کوتا اومدم یه انسانی، منظورم انسانی بود.
آره دیگه.
یعنی عشق منظورم میگه محبت انسانی بود، صرفا میل و کشش جنسی نبود.
وضعی محل ارتقا پیدا بیمست ارتقا هم گفت اشاره
کرده
دیگه.
آره دیگه آدم شده دیگه، قبلش رابطه چیز میله، حالا یا هوس یا هرچی اسمش، الان نه دیگه، الان
یه پله رفته بالاتر، یه احساس عاطفی پشتش.
بعد تو اون میله بانو و بلور و اینا با همه تفاوتاشون این همن، یعنی از اون وجهی که این باشون کار داره این همن، ولی اینجا نه، این خود اینو دوست داره، یکی از نشانه های محبت انسانی یکتایی معشوق دیگه، این خود اینو دوست داره، همسایه‌شون هم شاید مثل همینا پولدار باشه، یعنی با همسایه کاری نداره که، این خود اینو دوست داره.
من یه حرف مفصلی هم که بذارید رو بنویسم تو گروه اونجا، چون خیلی مفصله فلان رو بنویسم اگه خانی دوست داشت اونجا در واقع جواب بدن. ولی یه چیز دیگه هم بگیم، اینجا که شما میگی، یعنی میخوام بگم اینجا هم یه بزنیم ببینیم این از توش در میاد، این اگر که ادبیات اصیل رو نوعی پیشگویی رو توش اگه بخوایم ببینیم، این که میگه اگه خالد نماد ایران بگیریم، ایرانیا با اون چیزی که میخوان مبارزه بکنن، اونجا که شما میگی در واقع اشرافیت و سیاه چشم و فلان،
لا ایران نمیدونم، ولی تشکیل متوسط و بلوغ ایران هست
تو داستان مبارزه با آمریکا. ما داریم با آمریکایی مبارزه میکنیم که دوست داریم مثل آمریکا بشیم، یعنی پیشرفتی که داریم میگیم،
حالا بذار اونو ژاپن
اسلامی بودنش،
یعنی
ببینید اونو یه بار باید بریم سر رازهای سرزمین من با هم، هرچند اون روایت باز کامل، ولی یه آینه ای هست، یه چیز تصویری هست، هرچند ما باش مشکل داریم میگیم تصویر اصلی این نیست، تصویر اصلی تقریبا لحظه انقلابه که حتی عشق دیگه توش نیست، ولی منظور این که اون تصویری که اون میده یه مقدار اون انقلاب اسلامی توش هست، رو اون باید بریم بحث کنیم.
انقلاب اسلامی یعنی ما با آمریکایی مبارزه میکنیم که آمریکا رو دوست نداره.
اصلا آره میشناسه و علیهشه و با اراده و آگاهی همه پیکان مبارزه ها رو میبره سمتون.
حالا اگر اینو کلی نگیم، بگیم یه تیپ،
یه چیزی اونجا در روی انقلاب میگه، این نکته مهمیه و این که آقا حالا بعد دربارش بحث کنیم که آقا انقلاب دوست داشتن مردم، اونا اون بچه الهیشو کنن، ولی دور مردم نکته دارن،
اب نداره اون کلیش نکنیم، بگیم یه طیفی از مردم ایران که دارن با اینو، من یه ذره میخوام سانتیمانتالیسم اسلامی رو بزنم، چون شما اولش زدی منم لگد شما رو لگد در لگد کنم، چون شما زدی
شوت دوتایی بزنی.
آره دیگه شوت دوتایی، برگردون سوبارسا و اون رفیقش تا چیچی میتارو بود، چیچی میتارو بود. چون شما اینجا تا اونجاش رفتی، اینه من میخوام اینو بگم، میخوام بگم یه طیفی از کسایی که دارن با آمریکا مبارزه میکنن،
آها آره یه طیفی از کسایی که با آمریکا مبارزه کردن در واقع میخواستن آمریکا بشن، از ده هفتاد به بعدم شدن.
حالا دیگه اصلا خاطرات های هاشمی رفسنجانی با داداشش محمد اینو کنیم که شون رفته آمریکا،
آره با
آمریکا اونجا چرخیدن ما قبل از انقلاب، هدفش اونجاست و صراحتا میگه ما میشه ما یه روزی ساختمان های بلند رو میبینه اما ما از سر میندازه،
میشه ما یه روزی این بشیم. اینه در واقع یه تصویر کلان اگه ازش بگیریم این پیشگویی
اون اتفاقا نه افتاده دیگه. اون که یعنی اینایی که اون کارا رو در این 60 می‌کردن در این 70 دیگه اون کارا رو کردن. آره یه طیف جدی اونجوری هم
یه طیف جدی که همین الان هم هستن و در واقع
الان این نسل جدیدشون اومده
شعارهای انقلاب خیلی محکم میدن، خیلی محکم در واقع خودشون رو تمام انقلاب میدونن، ولی در این حال عاشق اون چیزی هستن که دارن باش مبارزه کنن در شعار.
حالا اینجا بیشتر از شعاره، یعنی اونا یه ذره به شما کوتولن، اینجا این داره میگه آه اینا آدم حسابی هست.
اینا آره خب
این ذهنیت و قلبه، داره میگه این تضاد ذهن و قلبه. اونی که شما میگه این تضاد همون شعار و
شما این شکاف دهه 50 و دهه یعنی 45
شما میگه اصلا ذهنیت دیگه وجود نداره. این هم هست. سلامت بشین، دست شما درد نکنه. ممنونم که جلسه بدی نبودی باشه، هرچند اولش من زرد رفتم جاده خاکی ولی خب